مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند. نقش مهدویت در تمدن سازی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، العاقبت للمتقین. عرض سلام و سپاس دارم محضر مبارک حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، و مثل همیشه با کسب اجازه از ایشان عرض میکنم مطلب کوتاهی رو. در همین باره عرض کنم. قوم نشان شده، همین عنوان قوم نشان شده در واقع ترجمه یک روایت. این یک نکته. ابتدا عرض می کنم تا جلو برخی سوء تفاهم ها رو بگیرم. این کتاب هیچ نسبتی و هیچ رابطه ای با نگاه باستانگرایان فراماسون و یا ناسیونالیست های در واقع الهادی نداره. از امام محمد باقر علیه السلام است که فرمودند، در اصول کافی هست، خداوند از میان عرب هاشم را و از میان عجم ایرانیان را برگزید. همه این سخن یعنی قوم نشان شده از این روایت برمیخیزه. خداوند انتخاب کرد ایرانیان را، چنان که از میان اعراب خداوند هاشم را و بنی هاشم را برگزید. این یک سخن. کتاب قوم نشان شده رو من تماما تقدیم به حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا کردم. تماما این کتاب از شما پنهان نباشد که این کتاب رو من تماما مرهون عنایات و الطاف آشکار و نهان علی ابن موسی رضا هستم. در تمام دقایق و در تمام ساعاتی که این کتاب نوشته شد، لحظه به لحظه عنایات علی ابن موسی رضا بود و در ماه مبارک رمضان به حمد الله رب العالمین خاتمه یافت. جالبه که در شب میلاد مبارک امام رضا علیه السلام چاپ این کتاب تمام شد و امروز امشب که فردا ما وارد چه میشیم؟ روزی میشیم در ماه ذی‌قعده که روز زیارتی حضرت علی ابن موسی رضا هست، این کتاب رونمایی میشه. این هم به صراحت عرض کردم و امیدوارم که همچنان که این اثر رو تقدیمشون کردم، از روی کرم و از روی لطف و عنایت پذیرا بشند این ران ملخ رو که تحفه میکنم و هدیه میکنم به این بزرگوار. در جلد اول استراتژی انتظار خدمت جوانان عزیزم مخصوصا عرض میکنم، جلد اول استراتژی انتظار یه تصویری از سفینه انقلاب اسلامی دادم و ذکر کردم که همچنان که هر سفینه ای برای گذار از مراتب و رسیدن به مدار اصلی از موتورهای سوخت و انرژی مخصوص استفاده میکنه و به پیش میره، سفینه انقلاب اسلامی هم واگذار از نقطه عطف‌های مهمی مثل سال 57 و سال 59 و سال 64 و غیره مراتبی را طی کرد. به عنوان یک معلم ساده فرهنگی میگم که مأموریت و مقصد و مدار اصلی سفینه انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی درک نشد. عذر میخوام از همه عزیزانی که حرف من رو میشنوند، چه در این سالان چه بیرون این سالان. مخصوصا به صراحت عرض میکنم مدیران فرهنگی در کشور ما در جمهوری اسلامی این معنا رو درک نکردن. به همین خاطر این سفینه رو معطل کردند. به همین خاطر وقت این سفینه رو گرفتند. به همین خاطر هر روزی به در و دیواری میکوبند. حکمت تاریخ رو نفهمیدند. ایران را نشناختند. شیعه بودن و شیعگی را از لسان حسن و حضرات معصومین متوجه نشدند. بسیاری از بحران‌ها و اشکالات و مشکلات و سختی‌هایی رو هم که ما داریم تجربه می‌کنیم حاصل همین ماجراست. میراث نچندان زیبای روشنفکران غرب‌گرای دانشگاهی که تمام حوادث و رخدادها رو مبتنی بر حرکت‌ها و اتفاقات اجتماعی و سیاسی صرف بررسی می‌کنند و کلامشون ناظر به حقایق مستتر و مندرج در پشت ماجراها نیست، باعث شده که تحلیلگران هم در شناسایی وقایع و رویکردها دچار حیرانی و سردرگمی بشن. کتاب قوم نشان شده یا در پرانتز نقش ایران و ایرانیان در واقعه شریف ظهور از وجهی ناظر بر پرده برداری از همه وقایعی است که در طی هزار و اندی سال گذشته بر این سرزمین گذشته. در واقع مجاهدتی است برای نشان دادن مأموریت اصلی این سرزمین. مطلعی که هر عملی و هر مأموریتی به اندازه بزرگی و قدرتش مقدمات میخواد، به اندازه عظمتش مقدمات میخواد. یک حرکت ساده و مأموریت ساده یک روز مقدمه چینی میخواد، اما یک حرکت بزرگ و سرنوشت ساز هزار و اندی سال مقدمه میخواد و زمینه میخواد، کار میخواد. به استناد منابع تاریخی و به استناد منابع روایی تلاش کردم، به استناد مطالعات فرهنگی تلاش کردم این چند نکته رو برای عزیزانم بیان کنم که چرا ایرانیان را مسلمان کردند. من این سخن رو قبول ندارم که ایرانیان مسلمان شدند. ایرانیان را به اسلام وارد کردند، البته زمینه داشته، یعنی پیشینه ای و سابقه ای و لاحقه ای و استعدادی و استحقاقی در آنها می دیدند که نشانشون کردند برای اجرای یک مأموریت بسیار بزرگ. ایرانیان را مسلمان کردند. این خلاف رأی و سخن باستانگرایان فراماسنر هست که طی 100 سال گذشته سایه افکندند بر تمام دانشگاه های این سرزمین، به ویژه دانشکده های تاریخ، سیاست و ادبیات در ایران. و پیامد این نقطه عطف وقایع دیگری شکل گرفت که تا به امروز ما سلسله اونها رو میبینیم. هر واقعه در صورت ظاهر بهانه ای داشته و ما اون بهانه ها رو میبینیم، اما رازش رو متوجه نمیشیم. به همانسان که ایرانیان را و این سرزمین را برگزیدند و لباس زیبا و مزین اسلام به تنش کردند به دلیل وجود همون استحقاق و استعداد، لباس شیعگی به تن این سرزمین و مردم این سرزمین کردند. ای کاش روزی ساکنین این سرزمین مجال درک این معنا و مجال کشف ظرفیت، قیمت و بهای این لباس رو پیدا کنند. اجازه میخوام عرض کنم شیعیان این لباس رو قدر نمیدانند، لباس شیعگی رو چندان هم نمیشه. زمان میخواد، کار میخواد. اگر مراجعه به منابع کنند و روایات رو بدانند و بفهمند متوجه میشن. اگر عظمت و رتبه و مرتبه حضرات معصومین علیهم السلام را بیابند میفهمند شیعه بودن یعنی چی و شیعگی یعنی چی. پس اگر در نمیابیم بها و قیمت این شیعه بودن را، به این برمیگردد که مقام و رتبه حضرات معصومین در میانه عالم و در میانه خلقت مکشوف ما نشده. در ماه مبارک رمضان نوشتن اثری رو شروع کردم، امیدوارم که حضرت امیر مؤمنان آیت کبرای خداوندی مدد بدن تا بتونم به سرانجام برسانم و اونم ولایت و امامت است. لذا عرض کردم لباس شیعگی رو به تن ما کردند و بعد از اون آرام آرام پیوندی میان این سرزمین و ساکنان این سرزمین با اهل بیت نبی اکرم صلوات الله و سلام علیهم اجمعین اتفاق افتاد. باید مطالعه کرد این چگونه این پیوندها برقرار شد، ژرفا و وسعت یافت. پس لباس اسلام رو به تن ما کردن، بلا فاصله مزین کردن به لباس شیعگی و آرام آرام دست تقدیر الهی، طراح تقدیر به انحاء مختلف به این ارتباط وسعت و جرفا بخشید. وقتی که از حضرت ابا عبدالله علیه السلام راجع به اسلام و تولد اسلام سوال میکنن که چگونه بود که اسلام در جزیره العرب نمود پیدا کرد، ظهور پیدا کرد، نه در جای دیگری، نه در ایران، فرمودن اگر اسلام در ایران پا می گرفت، پیامبر در ایران مبعوث می شد، عرب اسلام را نمیپذیرفت. مطلب رو میگیرین؟ خواستگاه اصلیش کجاست؟ خواستگاه اصلی اسلام کجاست؟ اگر اسلام در ایران پا میگرفت، پیامبر در ایران برانگیخته میشد، مبعوث میشد، عرب نمیپذیرفت. اما اسلام در جزیره العرب پا گرفت، پیامبر مبعوث شد، ایرانی ها میپذیرفتند، میشناختن این قوم را، میشناختن این سرزمین را. حالا اسلام باید برمیگشت به کجا؟ به وطن و سرزمین اصلیش، یعنی در آنجا این طفل متولد شد، در دامن ایرانیان پرورش یافت، ایرانیان پرورش دادن اسلام رو، استعدادش رو داشتند، طراح تقدیرم اونها رو نشان کرده بود. از اون به بعد ما از یک نقاطی که میگذریم، زمانی که میگذریم، باید یک حلقه اساسی، یک اتفاق بزرگ، یک ماجرای شگفتی ایران رو با گذار از مقدمات تبدیل میکرد به بزرگترین کانون اهل ولایت و شیعه. و اون هم چیزی نبود جز مهاجرت برنامه ریزی شده طراح تقدیر برای مهاجرت حضرت علی ابن موسی رضا به ایران. علی ابن موسی رضا علیه السلام به ایران فرستاده شدند. مأمون کیست؟ بهانه بوده، بهانه ای که مأمون امام را دعوت کند به معرف. مأمون کیست که بخواهد برای امام معصوم طراحی کند، امام را در عمل انجام شده قرار بدهد؟ امام رضا علیه السلام به ایران مأموریت یافتند. راز مهاجرت امام رضا علیه السلام تبدیل ایران به بزرگترین کانون امامت و ولایت است. با مهاجرت امام رضا علیه السلام هست که خانواده بزرگ اهل بیت، فرزندان و نوادگان مهاجرت میکنن، میان به این سرزمین بزرگ. ما در ایران بیش از 5000 امامزاده داریم. هر کدام از امامزادگان نوشتم نردبانی‌اند که زمین را به آسمان پیوند میدهند. هر کدام از آنان نردبانی‌اند که زمین را به آسمان پیوند میدهند. و هر کدام از امامزادگان میخ محکمی و تنابی برای برپا ماندن این خیمه بزرگ و این کانون بزرگ شیعه شدند، مهاجرت کردند. بعدن در کتاب خواهین خوند که عجب یه جاهایی که تعداد امامزادگان بیشتر است، بعدن میبینید چگونه اینها در حوادث بزرگ آخرالزمان نقش پیدا میکنن. رابطش قابل مطالعه بعدن خواهید دید که عجب نسبت میان تجمع امامزادگان در یک منطقه و نقش آفرینی اون منطقه در واقعه ظهور، و به عکس مناطقی که اصلا نیستش امامزاده. امامزادگان مهاجرت کردند، به عبارت مأموریت یافتند مهاجرت بکنند تا کانون تأسیس شده توسط حضرت علی ابن موسی رضا قدرت بگیره. در سایه سار این درختان زیبا از خانواده بزرگ اهل بیت، این نهال‌هایی که کاشته شدن، جغرافیای وسیعی جان گرفت، خونی درش روان شد و آموزه‌های ویژه اهل بیت منتشر شد. ادب و آداب ویژه اهل بیت علیهم السلام منتشر شد و در زیر سایه سار این درختان بود که حوزه های علمی هم به وجود آمدند تا ساکنین این سرزمین مؤدب بشن به ادب دین و ادب دنیا. ظاهر و باطنشون با هم ساخته بشه. سه نقطه، چون دیگه بشین وقت ندارم بیش از این توضیح بدم، کتاب رو مطالعه کنید. این سلسله از وقایع ادامه پیدا میکنه تا در زمان معین و وقت معین به اذن الله این سرزمین و ساکنان این سرزمین که هزار و اندی سال براشون سرمایه گذاری شده، سرمایه گذاری مادی و معنوی، ایران شیعه خانه ماست، ایران شیعه خانه ماست، کج می شود، خطر هست، نمی گذاریم بریزد، محافظتش کردند. تا در اون نقطه عطف مهم ایران و ایرانیان مهیا بشن برای ایفا بزرگترین نقشی که براش مأموریت یافتن، و اونم همراهی با امام زمان علیه السلام، زمین سازی برای ظهور، همراهی با امام، تأسیس دولت کریمه. و همه اون چه که حکمت اصلی و گمشده اصلی همه انبیا و اولیا و اوصیا بوده علیهم السلام از بدو خلقت تا زمان ظهور کبرای امام زمان علیه السلام. دیگر بار این اثر رو تقدیم می کنم، ضمن اون که عرض می کنم الان ضرورت دارد میان ما و جوانان ما این مطلب مطرح بشه. بله آقای مطهر نیا حرف قشنگی زدم، دیرم شده، یه هوام دیر شده، گرفتاری داریم. زودتر اگر بخواهد خون جدیدی جاری شود، اگر بخواهد روحیه جهادی قوت بگیره، اگر بخواهد رخوت و سستی و انفعال اتفاق افتاده در اثر ندانم کاری ها جبران بشه، باید در میان ما بچه های ما جوانان ما این موضوع بیان بشه، ذکر بشه که کجا میرید، مأموریت شما و مأموریت سرزمین شما تعریف شده است، وقتتون رو تلف نکنید. همه کسانی که در هر کسوتی دانسته و ندانسته مزاحم بشن، وقت این سفینه رو تلف کنن، انرژی های این کاروان را ضایع کنند، به چپ و راست بزنند، خدا به دادشان برسد روزی که ظهور کبرای امام زمان علیه السلام اتفاق می افتد. اگر درست فهمیده بودند از این معنا سوء استفاده نمی کردند برای بازگشت به باستانگرایی و مکتب ایرانی را مطرح کنند. مکتب ایرانی از کجا آمد؟ همه اینها استناد روایی داره، قول حضرات معصومین اون رو حمایت میکنه.
از خداوند بترسید و تقوا پیشه کنید و ما خاندان رسالت را مدد رسانید در برابر فتنه هایی که پیش می آید. و البته عده‌ای در این آزمایش و برخورد با فتنه ها هلاک می شوند. مقاومت کنید و البته همه اینها از نشانه های حرکت و قیام ما هستند. اوامر و نواهی ما را متروک نگذارید و بدانید که علارغم کراهت و ناخشنودی کفار و مشرکان، خداوند نور خود را تمام خواهد کرد.
خیلی خیلی سپاسگزار هستم که توفیق داد امروز بتونم در این جمع که دیگه کاملا میشه اسمشو جمع کاملا تخصصی گذاشت بعد از 55 و 56 جلسه پربار، بنده توفیق پیدا کردم که خدمت شما باشم. از برادر بزرگوارم جناب آقای شفیعی صمیمانه تشکر میکنم و از آقای مطهری‌نیا که همیشه لطف دارن به بنده. خیلی خیلی خوشحال شدم که عرایض بنده همزمان شد با رونمایی از این کتابی که انصافا جاش در حوزه مهدویت بسیار بسیار خالی بود و منم حتما استفاده بسیار زیادی از این کتاب خواهم کرد. اما با توجه به این که وقتمون خیلی وقت زیادی نیست، من از مقدمات دیگه میگذرم، عرایضمو به سرعت شروع میکنم. موضوعی رو که توی این جلسه میخواییم با هم دیگه در موردش صحبت کنیم، نوعی نگاه به حوزه مهدویت و مطالعات مهدویت هست که بنده اسمشو گذاشتم رویکرد تمدنی به مهدویت، در کنار رویکردهای دیگه تا به حال در تاریخ شکل گرفته، از جمله این رویکرد اخیر راهبردی که کم کم در حوزه انقلاب اسلامی کاملا داره مفهوم میشه، رویکردهای کلامی و روایی و قرآنی و فلسفی و تاریخی و موارد دیگه‌ای مثل رویکردهای ادبی و غیره که در دوره‌های قبلی بوده و امروز هم داره تشدید میشه. به هر حال اینم یه نگاه دیگه‌ای هست به حوزه مهدویت. اگر خیلی خلاصه بخوام بگم بدون اینکه توضیح مفصل بخوام بدم، در روی کرده تمدنی به مهدویت ما داریم میگیم که موضوع واقعی شریف ظهور و قیام آخر الزمان یک قیام یا یه انقلاب در یک کشور نیست. تصوری که خود ما مثلا اوایل انقلاب، من یادمه ما از واقعی انقلاب، انقلاب مقدس اسلامی، خودمون تصوری که ما داشتیم این بود که توی یه کشور یه حکومتی بوده ظالم بوده میخواد از بین بره و بعد به جاش جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی شکل بگیره که مثلا فرض کنید جلو ببخشید مشروب فروشی ها گرفته بشه، سینما ها اصلاح بشه. تصوری که ما داشتیم اون موقع این بود. این تصور کجا؟ اون چیزی که تو ذهن مبارک حضرت امام بود و امروز ما داریم میبینیم که نه تنها یک کشور اصلاح شد و نه تنها منطقه رو تحت تاثیر خودش قرار داد، که جهان رو داره متحول میکنه و نه جهان که تاریخ رو داره متحول میکنه. ما وارد یه دوره بسیار بسیار متمایز داریم میشیم. به همین نسبت میخوایم عرض بکنیم که واقعی ظهور کمترین اسمی که میشه براش گذاشت یه انتقال تمدنیه. از این جهت عرض میکنم کمترین، چون ما الان فعلا بیشتر از این خیلی اسمی نمیدونیم براش بذاریم. اگرچه اسم ملک که دیدم اینجا هم روش تاکید شده بود تو همین کتاب آقای شفیعی، واژه قرآنی درستی هست، ولی تا ابعاد این بخواد برای عموم مردم و به ویژه در کل سطح دنیا شناخته بشه هنوز زمان نیاز داره. ما با واژه‌ای که میتونیم فعلا حرف بزنیم واژه تمدن هست. در واقع در آستانه ظهور ما شاهد یه انتقال تمدنی هستیم. حداقل تاکید میکنم حداقل، چون خیلی این چیزی که دارم میگم کوچیکتر از اونیه که اون واقعیه که ما حتما انشالله خواهیم دید و شاهدش خواهیم بود انشالله. بر این اساس گزاره دوم ما اینه که این موضوع، یعنی موضوع ظهور و موضوع حکومت جهانی آخر الزمان، از ابتدا در عمق و باطن و صمیم فلسفه آفرینش و خلقت وجود داشته. یعنی اینجوری نیست که انبیا اومدن و رفتن و هیچ خبری نداشتن از اینکه قرار هست چنین واقعی اتفاق بیفته و بعداً به طور طبیعی یا حتی اتفاقی حوادث اتفاق میفته تا ما رو به روز ظهور میرسونه. اینجوری نیست. انبیا نه تنها سلام الله علیهم اجمعین نه تنها اطلاع داشتن که وظیفه داشتن و مأمور بودن که مقدمات این حکومت جهانی رو فراهم بکنن. اینجوری نبوده که مثلا بر اساس این نظریه های اشاعه و این حرفا که ما معمولا ذهنمون باهاش آشنا هست، انسان ها مثلا کنار رودخونه ها و این ور اون ور یواش یواش شکل گرفتن جوامع انسانی. این نگاه کاملا یه نگاه پوزیتیویستیه که اساسا ما اگر که به این قائل باشیم که حضور انسان در زمین با وجود مقدس حضرت آدم سلام الله علیهش شروع شده، قاعدتا اینجوری نباید ببینیم که خیلی اتفاقی کنار رودخونه ها جوامع انسانی شکل گرفت، بعدن تازه میگیم که از جهل و شرک هم شروع شد. این که دیگه خیلی عجیبه، چون حضرت آدم موحدترین انسان پیامبر بوده دیگه و علم کامل رو داشته، علم آدم الاسماء کلها، یعنی زندگی انسان رو زمین با علم و توحید شروع شده. حالا ما توی این نگاهمون که معمولا تو ذهن ما رفته میگیم بله بعدن، اگه خیلی بخوایم مسلمونی فکر بکنیم میگیم بعدن پیامبرانی خداوند فرستاد به سوی این جوامعی که هیچ نمیدونستن و اینا رو دعوت کرد. معمولا پیامبران میبادن دعوتشون ارائه میکردن، اون قوم هم بعضن میپذیرفتن بعضن مخالفت میکردن، موقعی که اون مخالفت به اوج خودش میرسید بلایی نازل میشد و دوباره این قوم از بین میرفتن، یه جای دیگه ای قوم دیگه ای بدونه هیچ ارتباطی با این مجموعه. این نگاه نگاه ما نیست. ما اعتقادمون اینه که لقد وصلنا لهم القول، انبیا پشت سر هم اومدن، متصل با هم اومدن، دنبال یه چیز بودن. اون یه چیز به اعتقاد ما این چیزیه که ما انشالله در آستانش داریم به سر میبریم و بهش معتقد هستیم و امیدوار هستیم که شاهد اون روز باشیم. همه انبیا اومدن که این ماجرا رو به انجام برسونن و این قابل تعقیبه توی تاریخ، با یه نگاه تجربی هم قابل تعقیبه. عرضی که بنده در مورد رویکرد تمدنی مهدویت دارم اجمالا اینه. به سرعت وارد بحث دوم بشم، مقدمه دوم. من ماجرا رو ترجیح میدم اینجا که جمع کاملا جمع خودمونی و تخصصیه، همون جوری شروع کنم که برای خودم اتفاق افتاد چندین سال پیش. از میانه تاریخ من وارد این ماجرا شدم. من میدیدم که یه ارتباط خیلی جدی بین عاشورا و ظهور برقراره. شما دیدید دیگه، هر وقت زیارت عاشورا میخورید معمولا حواستون به این نکته جمع هست. مثلا شما که مهدوی هستید و منتظر، متوجه هستید ما حداقل دو جای زیارت عاشورا از خداوند میخواییم که ما رو جز اون کسایی قرار بده که در اون دوره چنین واقعی رو تجربه خواهد کرد. زیارت دیگه سید و شهدا هم کم و بیش من میبینم همینجوریه. دعای ندبه هم همینه. دعای ندبه که اصل در واقع ورود من به این حوزه بود و باعث شد که من به این موضوع فکر بکنم، تو اونجا هم همینه. شما میبینید یه سیری از انبیا، از آدم سلام الله علیه شروع میشه، میاد جلو تا به پیامبر خاتم، تا امیرالمومنین، تا داستان عاشورا و عبارت عین الحسن عین الحسین، و میرسیم به واقعه ظهور و بعد بقیه ماجرای دعای ندبه. از اون طرف شما روایت ظهور رو که نگاه میکنید میبینید موضوع عاشورا توش بسیار بسیار برجسته است. اساسا پرچم اصحاب حضرت چیه روش نوشته؟ یاد اثارات حسین سلام الله علیه. یعنی این دوتا واقعه کاملا در هم تنیدن. اولین نتیجه‌ای که من از این موضوع گرفتم به نظر رسید که خب پس اون روزی که ظهور قرار اتفاق بیفته، واقعه عاشورا باید برای مردم جهان شناخته باشه، شناخته شده باشه. ببینید نمیگم برای ما ایرانیای شیعه، درسته که قیام یه جاهایی مقدمیت داره شروع میشه، ولی به هر حال ما به یه جایی میرسیم توی واقعه قیام که رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، مردم فوج فوج وارد دین خداوند میشن. با چه شعاری وارد دین خداوند میشن مردم؟ با شعار یا لثارات الحسین. یعنی حداقلش اینه که پس میشناسن که یه چنین واقعی در 1370 خورده سال تا حالا که داریم حساب میکنیم بوده. و مهمتر از اون اینه که این اطلاع فقط صرفا یه اطلاع تاریخی علمی نیست که بگیم بله دارن میشناسن. یه چیزی بیش از این، من یادم نمیره این صحنه ای رو که پارسال توی محرم همین تلویزیون خودمونم نشون داد، توی منطقه هارلم نیویورک جمع شده بودن و عزاداری میکردن، سینه زنی میکردن. نمی شما دیدید یا نه چنین واقعی رو؟ خیلی این اتفاق مهمیه، ما با سرعت ازش رد شدیم و البته امروز که داریم این جریانات کل جهان رو میبینیم دیگه برای ما خیلی چیز عجیبی نیست. پارسال شاید یه کمی جنبه مقدمیت داشت و عجیب به نظر میرسید، ولی به هر حال مردم دنیا دارن نسبت به این واقعه آشنا میشن. هر کدوم از این بمبایی که این دشمنان ما توی دهه محرم و عاشورا و این بر اون بر توی پاکستان و جای دیگه میذارن، یه عده‌ای رو شهید میکنن، کمک میکنه که به خود نظام رسانه‌ای جهان امروز ما، یعنی به ابزار دشمنان ما، این موضوع بیشتر شناخته شده بشه. و از اون طرف یه انرژی این قاعدتاً باید آخر از زمان ایجاد بکنه، یه توان ایجاد بکنه که مردم با این شعار برای انتقامگیری خون سید و شهدا قیام بکنن، نه که صرفاً بگن ما فقط میدونستیم که چنین چیزی هست. میان قیام میکنن، ذیل پرچم امام ارواح ناودا جمع میشن و انتقام خون سید و شهدا رو در آخر از زمان میگیرن. اگر این ارتباط رو ما اینجوری نگاه بکنیم، خب خیلی مسائل برای ما، هم سوالات بیشتری مطرح میشه، هم پاسخش خیلی روشن‌تر میکنه. از جمله این که این انتقام در آخر از زمان، حالا ما صحنه رو خیلی خون رنگش نکنیم، ولی به هر حال انتقام خون سید و شهدا رو گرفتن یه مسئله ایه که جدی باید بهش بپردازیم. غیر از مسائل اون چیزایی که به ما گفتن که آخر از زمان همش خون هست و همش جنگ هست و میان گردن شما رو میزنن، اینا که میدونیم اینجوری به این شدت و این جدیت اینجوری که ما داریم میگیم نیست. ولی به هر حال سوال اول اینه که انتقام از کی میخواد گرفته بشه؟ مسئول خون سید و شهدا کی بوده؟ خب بریم تو تاریخ نگاه میکنیم ببینیم که مسئول خون سید و شهدا یه آقای به نام یزید ابن معاویه سال 60 و چند هجری بوده و این واقعه اتفاق افتاده. بعدم یه دوره دو سال بعد که خود یزید به درک واصل شد، بعد از یه دوره هم اگر حتی ما این داستان رو تسری بدیم به کل بنی امیه، بنی امیه مزمحل شد، از بین رفت، بعد دیگه اصلا ما تو تاریخ بنی امیه نمیبینیم. پس اون روز قیام از کی میخوان انتقام بگیرن؟ اون همه مردم دنیا که جمع میشن و زیر پرچم مقدس ظهور میخوان انتقام بگیرن، انتقام از کی میخوان بگیرن؟ توی روایت نگاه میکنیم، خب شما دیگه خیلی تخصصی آشنا هستید، یه آدمی به نام سفیانی وجود داره که اتفاقا از بنی امیه است، از فرزندان ابو سفیان و عتبه فرزند یه برادر ابو سفیان، به هر حال از نسل بنی امیه است این آدم، و در آخر زمان قیام میکنه. امام فرمودن که ما و بنی امیه دو تا خاندان هستیم که بر سر خداوند با هم دیگه نزاع کردیم. از اول دونه دونه مثال میزنن که پیامبر با عرض کنم خدمت شما که ابو سفیان و زمان معاویه و داستان سید الشهدا، و در آخر زمان فرزند مهدی با سفیانی از نسل اینا جنگ خواهد جنگید و این ماجرا به اتمام خواهد رسید. عرض کنم خدمت شما که جنگ آخر زمان با آقای سفیانی خواهد بود. خب حالا ما یه سوال جدی برامون مطرح میشه، آیا سفیانی به گناه خودش میخواد کشته بشه یا به گناه اجدادش؟ ببینید مثال میزنم، اگر فرض کنید جد چندم شما اومده باشه یه جایی یه قتلی انجام داده باشه، یه کسی رو کشته باشه و ماجرا رو نشده باشه یا هر اتفاق دیگه ای، حالا اون نوه چندم اون آقا بیاد سراغ شما و بگه من میخوام انتقام به خون پدر بزرگم از تو بگیرم، اصلا علاز حقوقی شدنیه؟ هیچ همچین چیزی امکان نداره، مگر این که بگیم اون گناهی که اون جد چندم ما در اون دوره کرده گناهیه که استمرار پیدا کرده و به امروز رسیده و من نوه اونم در شریکم. مثالش مثال قتل نیست، مثالش مثال غصبه. مثال فقط دارم میزنم که اتفاقا موضوع ما خیلی شبیه موضوع غصبه. اگر جد 17 من یه جایی رو قصد کرده باشه و پس نداده باشه و دست به دست تا امروز به من رسیده باشه، حق دارن نوادگان اون آقایی که اول مالک بوده بیان از من زمینشون رو یا هر چیز دیگه که من قصد کردم بگیرن. پس اگر این باشه، در واقع ما داریم میگیم بنی امیه در طول تاریخ تا روز قیام سفیانی متصلا مسئول بسیاری از حوادثیه که توی این تاریخ تا روز ظهور اتفاق میفته. تأکید میکنم متصلا، یعنی هیچ انقطاعی وسط از لحاظ تاریخی ایجاد نمیشه. این یه موضوع نگه داریم اینو. پس ما داریم میگیم دشمن اصلی امام همون بنی امیه هستن در آخر زمان، و این دشمنی از روز عاشورا شروع شده تا آخر زمان هم ادامه پیدا خواهد کرد. موضوع دوم، دشمن اصلی امام در اون روز آیا بنی امیه است یا یهوده؟ ما خیلی از روایت نگاه میکنیم میبینیم دشمن امام در آخر زمان یهوده. اصلا اون روایت که میفرماد که یهودی پشت هر مثلا سنگ، پس میبینی درون سنگ که پشت هر سنگی هم پنهان شده باشه، اون سنگ فریاد برمیداره که یا عبدالله المسلم، یهودی اینجا هست بیا بگیر فقتله. این نشون میده که جنگ اصلی با یهوده. به هر حال سوال جدیه، آیا دشمن اصلی در آخر زمان بنی امیه است یا یهود؟ یا یه فرضیه سوم، و اینکه بنی امیه و یهود یکیان، هم در اون روز آخر زمان و هم در ابتدای شکل‌گیری این مفاهیمی که ما داریم ازش صحبت میکنیم. یعنی داریم به عبارت دیگه‌ای میگیم که بنی امیه‌ای که ما در صدر اسلام میشناسیم و تا امروز هم باید مسئول بسیاری از حوادث باشن و نفوذ و حضورشون ادامه داده باشن، اینا اون روز هم یهودی بودن. حتما وقتی داریم میگیم یهودی، شما دیگه متوجه هستید که منظور ما یه دین نیست. ان الدین عند الله اسلام، همه ادیان در بعد ظهورشون اسلام بودن، بعد تحریفاتی شکل گرفته. منظور ما یه چیز دیگه ایه که تا آخر این عرایض بنده توی مقدمه یه بحث که داره طولم میکشه روشن خواهد شد. عرض کنم خدمت شما که من یه موقعی مفصل روی این فرضیه داشتم فکر میکردم، به آیات اول سوره مبارکه اسراء رسیدم، اونجایی که سرنوشت بنی اسرائیل پیشگویی شده که لتفسدن فی الارض مرتین و لتعلن علوا کبیرا و مسائل دیگه. صرف نظر از این فرضیه داشتم به اون موضوع فکر میکردم، الانم چون وقت نداریم متاسفانه نمیخوام واردش بشم، وارد اون آیات و روایات زیلش و تفسیرهایی که وجود داره. من از اون آیات و روایات زیلش متوجه شدم که بنی امیه‌ای که ما در صدر اسلام داریم صحبتشون رو میکنیم، هم یهودی بودن و هم دستشون در شهادت امیرالمومنین، هم در ضربه زدن اون داستان نیزه‌ای که برون مبارک امام مجتبی خورد، و هم از همه مهمتر داستان عاشورا کاملا مسلم و روشنه. ولی بعد از این من در تاریخم رد پای این موضوع رو پیدا کردم. غیر از این راهنمایی قرآنی توی تاریخ میدونید ما فرضمون بر اینه که بنی امیه از اقوام پیامبر هستند، در صورتی که اینجوری نیست. امیه فرزند عبد شمس نبوده، فرزند خونده عبد شمس بوده. این عبد شمس و هاشم دو تا برادر هستن، فرزندان عبد مناف، و این دو تا طایفه از اینجا شروع میشه و میگن که اینا دو قلوهای به هم چسبیده بودن، از ناحیه شست، شست دستشون به هم چسبیده بودن، با شمشیر اینا رو جدا میکنن تا داستان شوخی درست کردن که این ماجرا رو پنهان بکنن تو تاریخ. و خون ریزی شد و گفتن که خب دیگه کاهنا گفتن بین این دو طایفه همیشه الالعبد خون حاکم خواهد بود، در صورتی که اصلا بین عبد شمس و هاشم چنین درگیری نبود، درگیری توی بین معاوی بین امیه بود و هاشم که باعث شد 15 سال هم دوباره امیه رو چیز کردن، تبعید کردن به روم، از روم اومده بود و دوباره هم به روم تبعید شد. این که میگیم روم، بعدم شاید فرصت بکنیم با هم صحبت کنیم که وقتی داریم میگیم توی تاریخ اون موقع مثلا داریم میگیم روم، یه چیزی مثل اسرائیل امروز ما باید تصور بکنیم، یعنی بگیم یه کسی از اسرائیل اومده بوده توی جمهوری اسلامی، یه طایفه ای رو شکل داده، ادعاهایی کرده و بعدن مسائل دیگه ای که پشت سرش وجود داره. این آقا اومده و شروع کرده و بعدن ادامه داده، فرزند خونده ی عرض کردم خدمت شما که عبد شمس بوده و ماجراهای دیگه. خب من بعد از اون متوجه شدم که پس میشه این فرضیه رو پیگیری کرد تو طول تاریخ. اومدم و از داستان عاشورا این اتصال رو به طور تجربی و احصاء تاریخ شروع کردم، دونه دونه اومدم جلو که خب بعد از اینکه بنی امیه از بین رفت و بنی عباس اومدن حاکم شدن، آیا باز ما میتونیم بگیم بنی امیه حاکم بودن؟ میتونیم بگیم بنی امیه مسئول همه ماجراهایی بودن که در دوران بنی عباس اتفاق افتاد؟ سخت‌تر از اون، بعد از اینکه بنی عباس عمرش به اتمام رسید، بعد از اینکه تمدن اسلامی از بین رفت، بعد از اینکه رنسانس شد، میتونیم بگیم بنی امیه مقصر رنسانس هستن؟ میتونیم تا امروز بیاریمش 11 سپتامبرمون هم باهاش تعریف بکنیم؟ میتونیم بگیم بنی امیه توی همه این ماجراها مستمرن حضور داشتن؟ اومدم جلو دیدم بله اینجوری هست، واقعا میشه این ادعا رو کرد با تعبیر و تفسیری که خواهم کرد. خب این یه بخش بزرگی از تاریخ بود، نزدیک 1370-80 سال تاریخ رو داره پوشش میده. بعد برای من سوال پیش اومد که کی این بنی امیه و بنی اسرائیل یا یهودی که ما داریم میگیم به هم پیوند خوردن بر سر این دشمنی؟ اصلا این دشمنی که بین بنی هاشم و بنی امیه ایجاد شد بر سر چی بود؟ از کجا شروع شد؟ رد این ماجرا رو تو تاریخ گرفتم، رفتم عقب، از صدر اسلام گذشتم و رفتم تا رسیدیم به زمان شکلگیری قومی به نام بنی اسرائیل دیگه، فرزندان یعقوب نبی سلام الله علیه، و از اون موقع دیگه شکلگیری این قوم رو داریم. نگاه کردم دیدم بله، از اون روز تا روز عاشورا که محور تحلیل تاریخ برای ما هست، این حوادث متصله بازم با هم دیگه، کاملا معنی داره. خب سوال سوم، به سرعت دارم مقدمه رو میگم وارد اصل عرایزم بشم اگرچه خیلی طول کشید، سوال سوم بود که خب قاعدتا دیگه اینجا یه محقق باید آرامش پیدا بکنه، بگی من از زمان شکل‌گیری بنی اسرائیل شروع کردم و حوادث رو به هم متصلن تعقیب کردم و دیدم این اتصال درسته. سوال این بود که قبل از شکل‌گیری بنی اسرائیل ریشه این دشمنی کجا بود؟ اگر ما یهود و مقصر بدونیم تو این ماجرا، که تصور اولیه من اون موقع به عنوان یه قوم بود که داره این کار انجام میده مستقلن و نمیدونستم که پشت ماجرا چه چیزایی میتونه پیدا بشه، خب قاعدتا دیگه یهودی ما قبل از شکل‌گیری بنی اسرائیل نداشتیم. حتی خود شکل‌گیری یهود مال خیلی بعدن هست توی تاریخ بنی اسرائیل. ما اول بنی اسرائیل داریم، بعد از مدت‌ها اینا تبدیل به یهود میشن که توضیح خواهم داد خدمت شما. پیش از اون چی بوده؟ ماجرا رو تعقیب کردم تا حضرت ابراهیم، تا داستان حضرت نوح و طوفان نوح، و رسیدم به زمان جنت برزخی حضرت آدم سلام الله علیه و ماجرای روز سجده. دیدم همه ریشه اون دشمنی اونجاست. اون روزیه که خداوند ملائکه رو امر به سجده کرد بر انسان و شیطان استکبار کرد و این عملو انجام نداد. اون روز یه دشمنی جدی بین انسان و شیطان شروع شد و بعدن این ماجرا استمرار پیدا کرده، اومده تو تاریخ تا به امروز ما رسیده. اون روز ما داریم توی روایات که شیطان در جبین آدم نور حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو دید. یعنی پایان ماجرا رو دریافت که اگر این انسان رو زمین باشه، برخلاف اون چیزی که ملائکه میگفتن از تجربه های پیشینشون که هر استدلال دیگه‌ای که داشته باشه، قالوا تجعل فیها من یفسد فیها و یسفک دما و نحن نسبح بحمدک و نقدس الله، اینجوری نیست. اینا تا یه جایی رو تو تاریخ میتونستن ببینن، اون جایی که دیگه پر از نوره و اون ورترش رو نمیشه دید. همین جنگا و خونریزی ها رو که احتمالاً ما امروز شاهدش هستیم، اینا رو داشتن میدیدن ملائکه دیگه که داشتن میگفتن. ولی شیطان اون نور رو که دید، فهمید که این ماجرای ادامه و استمراری هم داره. بر همین از اون روز اول قسم خورد که در مقابل هر دوتا مأموریت انبیا وای میسه. مأموریت انبیا یکیش این بود که بیان در زمین و دست بشر رو بگیرن به رشد برسونن، و مأموریت دومشون این بود که یه حکومتی در زمین تأسیس بکنن، حکومت مبتنی بر عدل و توحید، که اون حکومت کلیه و جمعیت انسانها رو به انجام برسونه. شیطان قسم خورد در مقابل هر دوی این ماجراها وای میسه. یک گفت لاغوین نهم اجمعین، اینا رو گمراه میکنن، و دوم گفت لاغودن لهم صراطک المستقیم. این که صراط مستقیم چه نسبتی با این ماجرا داره، داستان شیرینیه و متاسفانه نمیرسیم در موردش صحبت کنیم. اجمالا همینقدر بدونید که شیطان از روز اول گفت من مقابل این تشکیل حکومت وای میسم. برای همینم هست که به اولیا نیاز داشت، به جنود نیاز داشت، و بعد در طول تاریخ که حزب درست کرد. و از اینجا به بعد ما اسم این ماجرا رو دیگه نه یهود میذاریم، نه بنی امیه میذاریم، نه صهیونیسم میذاریم، نه فراماسونری میذاریم، اگرچه همه این تجلیات در تاریخ داشته. اینا در یک کلام حزب شیطان هستن. اون چیزی که قرآن کریم اسمشو میذاره حزب شیطان، اینا هستن. و در مقابل اینا حزب الله هست که روایات میفرمان که امیرالمومنین و شیعیان امیرالمومنین حزب الله هستن. و تا این پایان این ماجرا کش میاد. همین داستان ایرانیان زمین ساز ظهور که آقای شفیعی توی این کتاب حتما مفصل خواهید خوند و توضیحاتشون رو مطالعه خواهید کرد، اینا هستن. حزب الله همینا هستن. از روز حبوط حضرت آدم این حزب الله تشکیل شده، شروع شده، کاراشو کرده تا به امروز رسیده. بعد از این سه مرحله ای که عرض کردم با سرعت خدمت شما، دو تا مرحله دیگه هم برای من پیش اومد که اون دوتا رو امروز با شما در میون نمیذاریم چون دیگه خیلی فرصت میگذره. فقط من عنوانش رو عرض میکنم خدمت شما. یک، این که ماجراهای اون جنت برزخی آدم چی بود، توی اون عالمی که خارج از این عالم دنیوی ما بود چه اتفاقاتی افتاد، چی شد. و دو، این که بعد از ظهور چه اتفاقاتی خواهد افتاد. آیا تمام این تلاش ها و این ماجراها و این کشتارها، شهادتها، قتل، تبعید، شکنجه، همه این درگیری ها برای اینکه یه چند سبایی حکومت عدل بر روز این باشه و بعدم جمع بشه تموشه بره، یا نه پشت این اتفاقات دیگه ای میخواد بیفته که توی اونجا جدی اعتقاد ما اینه که ظهور مقدمه رجعت و رجعت مقدمه ظهوره. اینا سه تا واقعه نیست که همینجوری اتفاقی کنار هم یا پشت سر هم قرار گرفته باشه. اینا داستان سیر انسان هست به سمت ملکوت و به سمت قیامت و اون کمالی که برای انسان در نظر گرفته شده. تا این حکومت تشکیل نشه اون اتفاقات نخواهد افتاد. و بعد دیدم در یه فضای بی زمانی و بی مکانی این اول خلقت جنت برزخی آدم به اون پایان ملک عظیم خداوندی پیوند میخوره و همه این یه ماجرا هست، یه چیزه. این دوتا قسمت رو فعلا با هم کنار میذاریم، با سرعت وارد آزمون این ادعاهایی که توی این چند دقیقه خدمت شما کردن میشیم. یعنی این که انبیا از روز اول دستش ما در نکنه. یه صلوات بفرست. این که انبیا از روز اول که اومدن موضوع زمین سازی ظهور در اصل دعوتشون قرار داشت و تا اونجایی که تونستن برای زمین سازی این ظهور و این حکومت و تشکیل حکومت خودشون تا اونجایی که تونستن کار کردن. ماجرای هبوط رو وارد جزئیاتش نمیشیم. هبوط اتفاق میفته، حضرت آدم و حوا زندگی زمینیشون رو شروع میکنن. اولین نکته‌ای که به سرعت بگم و رد بشم اینه که توی این دعوایی که توی سطح جامعه شناسی برای ما درست کردن که اصالت با فرد یا اصالت با جامعه است و ما می تلاش میکنیم بگیم در اسلام اصالت با هر دوتاشونه، این اینجوریه اون اونجوریه، واقعا این یه دعوای به نظر من طرح بحث اشتباهیه. اصالت در اسلام با خانواده است، نه با فرد نه با جامعه است. اولین واحدی که اومد رو زمین زندگی رو شروع کرد خانواده بود. یعنی یه زن و مرد با هم دیگه اومدن و شروع کردن و بعدن جامعه اجتماع از این شکل گرفت و فرد هم نیومد رو زمین. این نکته اول. نکته دوم به سرعت عرض میکنم خدمت شما، وارد یه بررسی جغرافیای تمدنی میخوایم بشیم در هماهنگی با همون موضوعی که آقای مطهری‌نیا و آقای شفیعی فرمودن و این بحث جغرافیایی که ما در اصطلاحاً امروز خاورمیانه، اصطلاحی که دشمنان ما روش گذاشتن، میشناسیم. این جغرافیای تمدنی رو میخوایم با هم مرور بکنیم. همه اتفاقات از سرزمینی شروع شد که ما به نام بین النهرین توی تاریخ میشناسیمش. مشخص‌تر بخوایم بگیم عراق، چه به اسم قدیمی چه به اسم امروز خودمون، و عرض کنم خدمت شما که دقیق‌ترش رو بخواید بگید کوفه و مسجد کوفه به طور خاص. این که میگن آدم در سراندی به هند بود و این تو چیزا، به نظر میرسه اینا جعلیات و اسرائیلیاته که اهمیت این سرزمین کوفه نادیده گرفته بشه. بر اساس روایاتی که ما داریم، آدم و حوا در همین سرزمین کوفه و در همین مسجد کوفه، مسجد سهله. شما رفتید زیارت داوود، رفتید زیارت عتبات، توی مسجد سهله که خونه آدم بود و ادریس بود و چی بود و اینا، که اعتقادات ماست دیگه، از اینجا زندگیشون رو شروع میکنن. من به سرعت از این مقطع میگذرم، میرسیم به نسل دوم انسان که روز این بود و داستان حابیل و قابیل. شیطان اولین جاپاش رو با یه ابزاری ایجاد میکنه توی این نسل دوم که هنوز که هنوزه داره به کارش میاد، و اونم اختلافه، اختلاف بین برادرها. از اینجا شیطان وارد ماجرا میشه رو زمین. غیر از اون آزمونی که توی جنت برزخی برای آدم و حوا پیش اومده بود، اون اتفاقی که به طور واقعی رو زمین میفته، اولین ابزار و حربه شیطان موضوع اختلاف بود. بین برادرها اختلاف انداخت و داستانهای گیلگیری که شما توی تاریخ میدونید، هنوزم که هنوزه، کل تاریخو که شما نگاه میکنید میبینید هر جا شیطان خیلی گیر کرده، توی بن‌بست افتاده، از این ابزار اختلاف تا همین امروز جمهوری اسلامی خودمون، موضوع بازم موضوع اختلاف هست. اونجایی که شیطان میتونه وارد ماجرا بشه، موضوع اختلاف، تا اختلاف شیعه و سنی و غیره و این چیزایی که شما میدونید و بهتر از بندم اطلاع دارید. به هر حال ما به سرعت از این مقطع میگذریم، دوران انبیایی که متصل به حضرت آدم شناخته و تحلیل میشن میگذره. حضرت آدم به دلایلی که فرصتش نیست اینجا بگیم، خداوند در موردش فرمود که ولم نجد له عزما، عزمی در مورد این حکومت جهانی نداشت. و پیامبران اولوالعزم اونایی هستن که اقدام بسیار بسیار جدی در راستای تشکیل حکومت جهانی اسلام انجام دادن و این عزمشون و اقرارشون رو به پیامبر و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین نشون دادن. میرسیم وارد دوران نوح میشیم. من خیلی دارم به سرعت، چون ما نزدیک 10000 سال تاریخ رو تو این 40 دقیقه‌ای که باقی مونده باید با سرعت با هم دیگه مرور بکنیم. میرسیم به دوران حضرت نوح. محل زندگی حضرت نوح دوباره تو همین سرزمین کوفه هست. اینجا علاد تمدنی واقعا نقطه مرکزی تمدن زمین هست. حتی تو همین نگاه های پوزیتیویستی تر هم اینجا رو خیلی جای مهمی میدونن بین النهرین، و چه برسه به این نگاه هایی که ما بر اساس تاریخ انبیا داریم. توی این سرزمین کوفه بوده که داستان طوفان نوح اتفاق میفته. حضرت نوح 950 سال دعوت میکنیم. ما همینجوری میگیم 950 سال دعوت، فکر میکنیم مثل اینجاست که بنده بیام بشینم و سخنرانی کنن، یا مثلا بریم پشت دوربین تلویزیون حرف بزنیم، دعوتمون اینجوری باشه. حضرت نوح کتک میخورده، حمله میکردن بهش، خون ریزی میکرده، بیهوش میشده، دوباره به هوش میمده، دوباره از نو شروع میکرده دعوتش رو. 950 سال این کارو داشته تکرار میکرده تا ماجرا میرسه به یه جایی که اینقدر آدم میبینه دیگه کار شیطون گرفته بوده توی اون ماجرا، که وحی میاد بر حضرت نوح که دیگه اینا بیشتر از این ایمان نخواهند آورد. رب انک انتظرهم یذلوا عبادک، تازه همینایی هم که حسن و گمراه خواهند کرد، ولا یلدوا الا فاجرن کفارا، به آیندهشون هم هیچ امیدی نیست که بچه های اینا حداقل بچه های مسلمونی بشن. بعد خداوند امر میکنه که حضرت نوح نفرین کنه و داستان طوفان نوح پیش میاد به عنوان یکی از برکات بزرگ خداوندی. باز اینجا من یه نکته برای امروزمون بگم و برای همه تاریخمون بگم. ما ظاهر طوفان نوح رو واقعه مخرب تلقی میکنیم، در این حال که وقتی نگاه میکنیم از دور، نگاه تمدنی میکنیم، میبینیم چقدر این واقعه تاثیرگذار بود. یعنی اگه قرار بود که این طوفان نیاد و اتفاقات به همون شکلی که خداوند هشدار داده بود بخواست اونجوری برعکسش پیش بره، دین خداوند از روی زمین برداشته شد. همون چیزی که شیطان گفته بود در مقابلش وای میستم و نمیذارم این اتفاق بیفته. در واقع یه بار دیگه خداوند لطف کرد بعد از اون داستان آزمون برزخی آدم، یه بار دیگه دوباره کنتور ما رو صفر کرد. دوباره ما از صفر و از اول شروع کردیم. بعد از طوفان نوح 80 نفر نهایتاً گفتن که اومدن رو زمین زندگی رو شروع کردن. از 8 نفر تا 80 نفر کلن گفتن که تو این 950 سال دعوت به حضرت نوح ایمان آوردن. مرحوم علامه طباطبایی یه جمع خیلی لطیفی میکنن بین این دوتا، میفرمان که 72 نفر از اهل بیت نوح و 8 نفر هم از مؤمنان دیگه که غیر اهل بیت بودن. بر ما این 72 نفر خیلی معنی داره با توجه به اهل بیت بودن و با توجه به کشتی نوح و مسئله دیگه ای که هست. خیلی لطیفه، حداقل اگر که واقعی هم نباشه، ولی درسته بر اساس روایات هم میشه جمع بین روایات رو اینجوری دید. به هر حال این 80 نفر بعد از داستان طوفان نوح سوار کشتی میشن و بعد میان زندگیشون رو زمین شروع میکنن. اینکه طوفان نوح کجا اتفاق افتاده، باز ما میدونیم که محل شروع طوفان نوح مسجد کوفه بوده. خونه یه زنی پشت مسجد کوفه بود، تنوری داشت و نشونه آغاز طوفانی بود که اون تنور آب توش به جوش میاد و بعدن بقیه ماجراهای طوفان. از این مهمتر اینه که کشتی نوح کجا نشست به زمین. ما معمولا فکر میکنیم که خب چون طوفان نوح قاعدتاً با ذهن ما یه طوفان عادی بوده، یه جایی بالاخره این آب فروکش کرده، کشتی نوح هم هر جا مثلا به کوه نزدیک‌تر بوده، اولین کوهی که سر راهش بوده قاعدتاً باید به گل نشسته باشه. اینجوری نیست. وقتی یه طوفان به عنوان معجزه میاد، هم محل برخاستن کشتی هم محل نشستنش حساب و کتاب داره. این که بعد اومدن و گفتن توی کوههای آرارات و توی شمال عراق و مرز ایروان و ارمنستان و این حرفا، اینا به نظر میرسه که جعلیاتی که اینا اصرار دارن که بگن مسجد کوفه و محل این واقعه نبوده. کشتی نوح تو همین جا نشسته به زمین و همینجا دوباره اینا زندگیشون، یعنی تو همین سرزمین عراق دوباره اون زندگی جدید رو شروع کردن. از جمله نکات جالبش اینه که این کشتیه که اینا پیدا کردن و میگن که بقایای کشتی نوح هست، لنگر داره. درسته که خداوند توی قرآن کریم تصریح میکنه که بسم الله مجراها و مرساها. اصلا این کشتی با بسم الله را میاد و بسم الله میستاد. اساسا توی تکنولوژی ساخت این کشتی لنگر و سکان و این حرفا وجود نداشته، چون داریم از یه معجزه بزرگ حرف میزنیم. همین الان این یهودی ها دیدید فکر کنم فیلم های مستندشو، رفتن کشتی رو بازسازی کامپیوتری کردن، کشتی تا استارتشو میزنن غرق میشه. این نشون میده که اینجوری نیست ماجرا و این یه معجزه هست. به هر حال این بچه ها میان روی زمین، یعنی این ساکنان کشتی، این هایی که توی کشتی بودن این مدت، و میدونید اولین جایی هم که اینو بذارید بعدن میگم، با سرعت بریم برسیم به موارد بعدیمون. اینا اصلا خدمت شما که میان رو زمین و حضرت نوح داریم که اینا رو با نظم خاصی در جهان پراکند. سه تا پسر داشت حضرت نوح که یکیشون توی، یعنی چهار تا پسر داشت که یکیشون توی این ماجرا کشته شد و ستای دیگه که باقی موندن به همراه اون اصحاب جاهای مختلف زمین مأمور کرد که ظاهراً باید این کیومرثی که ما توی شاهنامه میشناسیم به عنوان اولین انسانی که رو زمین بوده و توی ایران بوده، یافث از فرزندان نوح باشه. احتمالاً اینه. و بعداً ما هر چیزی که از گسترش تمدن در شرق عالم داریم، یعنی از ایران به اون طرف داریم، نتیجه این قومی باشه که زندگیشون رو توی ایران شروع کردن، بعدم پیشدادیان و کیانیان، که به این موضوع حالا خواهیم رسید. اجمالا این یه فرضی هستیه که باید تست کنیم و با هم جلو بریم. این هم دوران حضرت نوح. و ما البته داریم که اولین دولت در این دوره شکل گرفت، دولت نوح. زمان حضرت آدم اتفاقی نیفتاد، کان الناس امتا واحده، یه امت واحده ابتدایی بودن و بعدن یه دولت شکل گرفت بر اساس شریعتی که در زمان حضرت نوح برای اولین بار نازل شد. و این قومی که حالا 80 نفر متدین مسلمون طوفان دیده اومدن رو زمین، دارن زمینو دارن زندگیشون شروع میکنن و میدونن هم که مأموریتشون چیه و قراره چی کار بکنن توی این زمین. فاصله زیادی بین طوفان الاد تمدنی عرض میکنم، فاصله زیادی بین طوفان نوح و داستان ظهور حضرت ابراهیم نیست، ولی شما ببینید ماجراها چجوری جلو میره که از بچه های از نسل چندم همینایی که طوفان نوح رو تجربه کرده بودن، دیده بودن، از پدرانشون داستان شیطان و آدم و غیره رو میشناختن و میدونستن و شنیده بودن، از بچه های همینا نمرود درست میشه. خیلی عجیبه، ببینید چه جدیتی پای کار داره. در این حال یادمون باشه، من تا آخرم عرض خواهم کرد که این حزب الله و حزب شیطان رو که داریم توی تاریخ بررسی میکنیم، همیشه اقدامات حزب شیطان تبعیه، فرعیه، اصیل نیست. اقدامات اصیل همونجوری که امروز داریم میبینیم ما توی انقلاب اسلامی داریم جلو میریم که آمریکا و رژیم صهیونیستی و غیره مجبور میشن کارایی رو انجام بدن، اونجا هم همینه، ولی به هر حال جدیت جای خودشو داره. با جدیت تمام داستان نمرود پیش میاد و ظهور حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم تو همین سرزمین بودن، تو همین سرزمین عراق، توی شهری که ما توی تاریخ به نام اور میشناسیمش. اور باید قاعدتاً یکی از اولین شهرهای شکل گرفته توی زمین باشه، چون خود اور یعنی شهر، توی زبان سوریانی اگه اشتباه نکنم اور یعنی شهر، همون چیزی که ما بعداً تو اورشلیم داریم، توی ارمیه خودمون داریم و حتی تبدیل شدنش به ار مثل اربیل و یا اردبیل و چیزای دیگه‌ای که ما داریم. این پیشوند شهر حضرت ابراهیم تو همین سرزمین بوده. اونجایی که حضرت ابراهیم رو می‌خواستن آتیش بزنن همین حله‌ایه که احتمالاً اگر عتبات شما مشرف شده باشید رفتید و دیدید، تو این سرزمین حضرت ابراهیم بود. بعد از اون ماجرای گلستان شدن آتش که پیش میاد، ما تصورمون اینه که چون نتونست نمرود حضرت ابراهیم رو اینجوری به شهادت برسونه، دید کاری نمیتونه بکنه، حضرت ابراهیم رو تبعید کرد. ظاهر ماجرا این نیست، توی قرآن کریم اینجوری نمیگه. حضرت ابراهیم میفهمه انی مهاجران الی ربی، فرمان مهاجرت گرفتم. حضرت ابراهیم مأمور به مهاجرت میشه. ظاهرا اینقدر افکار عمومی بعد از اون داستان گلستان شدن آتش جدی طرفدار حضرت ابراهیم بوده، تا یه مدتی دست نمرود بسته بوده برای اینکه بتونه کاری انجام بده. حالا سوال اینه، اگر واقعا اینقدر زمینه فراهم بوده، چرا حضرت ابراهیم ادامه نداد دعوتشو و تبلیغشو؟ تو همون سرزمین عراق سرزمین مهمی هم بود، این سرزمین تا آخر الزمان مهم خواهد بود. کوفه مقر حکومت امام ارواح نافدا هست. تا همین امروز میبینید شما همه این ماجراها از عراق شروع شد. عراق خیلی جای مهمیه. چرا حضرت ابراهیم توی عراق نمیمونه و دعوتشو ادامه بده؟ مأمور هجرت میشه به یه سرزمین دوم. این سرزمین مرکز تمدنی جهان بود. اونی که میخوایم بگیم مرکز تبلیغی جهانه، فلسطین. فلسطین اصطلاحاً سر چهار راه جهان واقع شده. یه طرفش آفریقاست، یه طرفش اروپاست، یه طرفش هم آسیا. تمام جهان مأمور اون روز شناخته شد. حتی امروز هم همینجوریه. امروز هم که آمریکا و اقیانوسیه و غیره هم ما میشناسیم، باز می‌بینیم اینجا یه مرکزیت داره. هر چیزی که قراره در زمین پخش بشه، حتی با حاکمیت وضعیت‌های مجازی از تجارت گرفته تا تبلیغ و هر چیز دیگه‌ای که بگی تا رسانه‌ها، باز می‌بینید این سرزمین سرزمینه چند فرهنگی. شما اگر که بیروت رفته باشید، من از خانوما عذرخواهی میکنم، میبینید خانومایی که مینی جو پوشیدن کنار خانومایی که پوشیه زدن دارن کنار ساحل مدیترانه مثلا تو خیابونا با هم دیگه راه میرن. یه سرزمین کاملا چند فرهنگی. ببینید فنیقیا که اقوام همین لبنانیای امروز ما بودن، شغلشون چی بوده؟ تجارت بوده، چون تجارت بهترین جاش همونجا بود. هر کالایی رو میخواستن توزیع کنن اونجا، سر درست چهارراه چارسو و بازار چجوریه؟ چارسو بود دقیقا اونجا. برای همین هم میبینید ریاضیات و حساب و اعداد و این حرفا از فنیقیا شروع میشه توی نگاه تاریخ تمدنی ماها. و این جریان چند فرهنگی بودن که بعدن مثلا توی الگوهایی مثل آمریکا و کانادا و استرالیا به طور مصنوعی تکرار شد و داره پیگیری میشه و اونجا واقعا اصیله و این تأثیر گذاشته روی حتی جریان امروزی لبنان. شما ببینید مثلا فقاهت علمای لبنان چه توی طول تاریخ چه امروز معاصر، ما خدا رحمت کنه علامه فضل الله، دقیقا معلوم بود که نگاهش نگاهیه که متأثر از این شرایط جغرافی. به حق و ناحقش من کار ندارم، ولی میخوام بگم به هر حال تاثیرگذار بوده. روحیه سیاسیون لبنان ببینید چقدر تاجر معابان است. چه گیری حزب الله توی این سرزمین با این ویژه یاد لطف خداوند معجزه است. توی اون سرزمین سیاسیون رو شما دیدید دیگه، یه موقع با این هستن، یه موقع با اون هستن، با این ائتلاف میکنن، با اون ائتلاف میکنن، هر جوری که بشه بالاخره یه کاری میکنن. یه سرزمین کاملا سیاسی بازاری از این جهت. خب اونجا به این دلیل مهم هست. من اینجا همین توضیح رو سریع بدم خدمت شما. ما یه روزی یه ادعایی که الان داریم میکنیم به نظرم میاد در موردش دچار مشکل خواهیم شد. اهمیت سرزمین فلسطین به جد همین موضوع هست. یعنی اگر قرار باشه دین خداوندم گسترش پیدا کنه، از این سرزمینه که گسترش پیدا میکنه. بعدن هم تو طول تاریخ خواهیم دید. ما برای این سرزمین دوتا ادعا میکنیم که این ادعاها درست هست اجمالا، ولی بعدن ما بعد از اینکه در واقع تاریخ مصرف این ادعا میگذره گیر میکنیم و حواسمون باید باشه علاوه استراتژیک. یک اینکه میگیم اینجا قبله اول ماست. خب بعدن میتونن یهودیا و مسیحا بگن اگه قبله اول شما هست، قبله همیشه ما بوده و خواهد بود، ما که جلوتر از شما مسلمان‌ها هستیم توی این ماجرای قبله. ضمن اینکه یادمون باشه خداوند توی داستان تغییر قبله میفرماد فلان و بلین که قبلتن ترزاها، یعنی نشون میده پیامبر از این قبله اول راضی نبودن. اینا رو ما خیلی باید دقت بکنیم. قبله از اول هم کعبه بوده. و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول و الی آخر. یعنی من نشون میده که اولم همون قبله کعبه بوده. یه دوره‌ای قبله بیت المقدس گذاشته شد، بعد خیلی شرایط سخت شده، یه زن اومده مسئله رو حل کرده که کسی شک نکنه که چه اتفاقی داره میفته. توی این بیابونای حجاز من بعض وقتا با هواپیما که آدم میره مثلا مشرف شه حج یا عمره نگاه میکنم اون پایین، میگم اگه این هواپیما مثلا سقوط بکنه توی این بیابونا من تک بمونم باید چه بکنم؟ واقعا وحشتناکه. نمیدونم بیابونای حجاز دیدی خیلی با بیابونای سرزمین ما فرق میکنه، حتی با کویر ما خیلی فرق میکنه. اون وقت توی اون شرایط، نه امروز که حالا نهایتا موبایل هست و امکانات هست و میبینن و میگیرن این حرفا، تو اون روز یه زن و یه بچه رو توی این بیابون بذارن حتی آب نداشته باشن و این زن بر اساس آیات قرآن کریم قابل اثباته که اینا میدونستن مأموریتشون چیه، دقیقاً میدونستن که قراره بیان و یه ذخیره آخرالزمانی اینجا ایجاد بشه تا اون روزی که از صلب اسماعیل پیامبر اکرم متولد بشن. اینا رو فعلا تو این سرزمین نگه می‌داریم. در مورد این سرزمین هم من یه توضیح بدم، اینم سرزمین سوم ماست. امروز که داریم می‌بینیم حوادث داره اتفاق می‌افته تو این سرزمین‌ها، می‌تونیم بفهمیم که اینا هر کدوم چه نقشی دارن و چه جایگاهی دارن. اگر عراق مرکز تمدنی جهان بود و اگر فلسطین مرکز تبلیغی و ارتباطی جهان بود، اینجا واقعا مرکز جغرافیایی زمینه. ده ولعرض از اینجا اتفاق افتاده. ده ولعرض رو به هر شکلی که بخواید تفسیر کنید و هر چند دوره‌ای که براش قائل باشید، حتی داستان کشتی نوح که داشتم عرض میکردم گفتم اینجا خواهم گفت، داریم که اول بار کشتی نوح اینجا اومد و وایساد. اول اومد کنار کعبه، حضرت نوح پیاده شد طواف کرد، بعد میگن یه تابوتی رو آورد که تابوت آدم بود در آورد، که آوردن بعدن توی کوفه دفن کردن اونجا رو، و بعدن یه قبرم برای خودش کنار قبر آدم درست کرد و یه قبرم برای امیرالمومنین که ما الان میریم زیارت امیرالمومنین، هر سه بزرگوار رو زیارت اون دیدید دیگه تو زیارت نامه هاشون، اونجاست ماجرا. ولی اگر حتی توی اون دوره طوفان نوح هم بخوایم بگیم، خشکی از اونجا که اتفاقا خیلی سرزمین پستیه، دیدید وقتی زلزله میاد چیز سیل میاد چجوری آب اونجا جمع میشه، توی عکس‌ها لابو دیدید، اگرم شاهد بارون اومدن توی مکه بودید که دیدید خودتون این ماجرا رو. اون سرزمین از لحاظ جغرافیایی و لحاظ زمین شناختی روی یه پلیتیه، روی یه صفحه به نام صفحه عربی بین دریای سرخ و سلسله جبال زاگرس خودمون. این صفحه از ثابت ترین صفحه های جهان هست، هیچ وقت اونجا زلزله نمیاد، یعنی ثابته. برای همین نبینید اینقدر خشک و بی آب و علفه. حالا شما از این سرزمین فاصله بگیرید به دو سمت خشکی های جهان، یه طرف شما میرید به سمت ژاپن، میبینید که دائم زلزله است. هرچی قبل از این حالا هارپ و این چیزایی که دیگه زلزله‌های مصنوعی تولید بکنن، همیشه زلزله‌های بزرگ جهان و تکثر و تعدادش توی ژاپن خیلی زیاد بوده. و بعد می‌بینید که از سرسبزترین سرزمین‌های جهانه. این با اون نکته‌ای که در مورد طوفان نوح عرض کردم خدمت شما که خیلی چیزایی که ما به نظرمون مخرب میاد سازنده است. ببین حتی تو طبیعت هم اینجوریه، اگر طبیعت بلرزه سبز میشه. و اون سر جهان توی غرب که شما نگاه میکنید، اون سر جهان سان فرانسیسکوه، باز دوباره زلزله های شدید و زلزله های زیاد از لحاظ تعداد و دوباره سرسبزی. در این حال این جریان جریان طبیعیه که داریم عرض میکنیم. این وسط زمین ساکنه و دو طرف زمین اصطلاحا داره میلرزه و آباده. از لحاظ تمدنی درست برعکسه، این وسط زمین هست، توی این سرزمین خاورمیانه هست که از لحاظ تمدنی اتفاقات بسیار بسیار بزرگی میفته. و دو سر جهان شما میبینید در لحاظ تمدنی ما کاملا ایستایی داریم. این طرف شما میاد توی شرق میبینید تمدن چینو داریم، یه تمدن بسیار غنی، پر از ابهام، پر از حکمت، پر از رمز و راز و در این حال پر از خرافه. چرا پر از خرافه؟ چون بده بستون نکرده، چون حرکت نکرده، تکون نداشته. تمدن از این وسط زمین پخش شده این دو سو. اون ور زمین هم شما یعنی تمدن مایه ها رو ما داریم که دیگه کامل از بین رفته. اونم دقیقا مثل تمدن چین همین جوریه، پر از حکمت، پر از رمز و راز، تمدنای بسیار پیچیده و عجیب و غریب و در این حال امروزه پر از خرافه. صرف نظر از این اتفاقی که امروز به طور مجازی داره میفته که تمدن چین رو دارن به یه نحوی توی خاورمیانه پمپاژ میکنن، بلکه بتونن جلوی این جریان توجه به معنویت و بیداری اسلامی رو بگیرن. این دو تا سرزمین این دو طرف میبینید کاملا لاز تمدنی ساکن هستن و اتفاقات داره توی خاورمیانه میفته. یه رو بیشتر فرصت نداریم و کلی حرف داریم، هنوز چند هزار سال تاریخ بشر مونده، عذرخواهی میکنم خیلی طولانی شد. در اون سرزمین فلسطین حضرت یعقوب که از حضرت ابراهیم به از حضرت اسحاق به ارث میبره مأموریت و 12 تا پسر داره. این 12 تا پسر قراره یه قوم درست بکنن، 12 تا سبت، و اون قوم به سرپرستی حضرت یعقوب در اون روز زمین دین خداوند رو جهانگیر بکنن. قرار این اتفاق بیفته دیگه، بهترین جا سر چهارراه زمین نشستن، پیامبر خداوند بالا سرشونه که نشون میده قرآن کریم که دقیقاً میدونه حضرت یعقوب گیر داره چه میکنه و چه اتفاقاتی باید بیفته. درست لحظه‌ای که میخوان وارد این مأموریت بشن، شیطان دوباره از همون ابزار قدیمیش اختلاف بین برادرها استفاده میکنه، این ماجرا رو اجمالاً به تأخیر میندازه. اون تأخیری که آقای شفیعی هم فهمودن که ما گرات این تأخیر رو ایجاد میکنیم، واقعا شاید اگر همون موقع این ماجرای اختلاف بین برادرها پیش نیامده بود، خیلی زودتر از این اون جریانات شکل گرفته و شاید خیلی هم سالمتر و درست‌تر. در هر تقدیر خداوند اینجوریه. این قوم نشون میدن که اهل این که وایسن پای این مأموریت الان فعلا نیستن و باید تربیت بشن، باید یه دوره تربیتی و آموزشی رو بگذرونن. به اصطلاح ما باید برن اردو. تموم شد وقت؟ چشم انشالله. اگر که حالا سعی میکنم در حال باز زود تمومش کنم، خسته نشن. اگر که دوستان خسته شدن یه صلوات بفرستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض میکردم خدمت شما که باید برن اردو اینا و یه دوره آموزش ببینن، تربیت بشن، به اسلام آدم شن، برگردن دوباره بیان توی فلسطین و مأموریت رو ادامه بدن. اون سرزمین کجاست؟ سرزمین چندم ما میشه؟ چهارم ما میشه. عراق و فلسطین و حجاز و مصر. مصر یه سرزمین کاملا فرهنگیه. از لحاظ جغرافیایی چه ویژگی تو اون سرزمین وجود داره نمیدونم، ولی همینقدر میدونم که ما همیشه وقتی میرفتیم مشرف میشدیم حج، مصری‌ها رو که میدیدیم توی کنفرانس‌ها اینور اونور میدیدیم کاملا متفاوت با بقیه مسلمان‌ها هستن، خیلی آدمای فهمیده و فرهیخته‌ای هستن. همین امروز شما میبینید توی این جریان بیداری اسلامی اونی که واقعا محل توجه هست مصره. حضرت آقا هر وقت میخوان روی این جریان بیداری اسلامی تاکید بکنن روی مصر تاکید میکنن. بله درست، روی مصر تاکید میکنن. واقعا اگرچه شروع این ماجرا از تونس بود، ولی شما میبینید تونس به سرعت رفت تو حاشیه. اونی که جدی داره مطرح میشه مصره. اگر لیبی رو ناتو میاد کامل بمبارون میکنه، جدی میگیره، میبره، میگیره، میاره، طولانیش میکنه، میگه قذافی چنینه چنانه، فقط به خاطر اینه که آخر سر بیاد توی لیبی کنار مصر بمونه، حرکت مصر رو کنترل بکنه. مصر از روز اول یه سرزمین کاملا فرهنگی تمدن ساز. شما میبینید تمدن ها اونجا خیلی جدی و قدیمی شکل میگرفته. در آخر از زمان منبر تبلیغی امام کجاست؟ ببینید ایرانی‌ها زمینه سازی ظهور میکنن، ایرانی‌ها نهضت علمی رو به اوج خودش میرسونن. حتی داریم که ایرانی‌ها منبر میزنن توی مسجد کوفه، قرآن آموزش میدن این حرفا، ولی منبر تبلیغی امام توی مصره. مصر یه سرزمین بسیار ممتازه و توی این جریان بیداری اسلامی خیلی باید مورد توجه ما از این جهت قرار بگیره. شما ببینید اولین حکومت‌های شیعی توی مصر فاطمیان به قدرت میرسن. دانشگاه اهل ازهری که اونا میزنن به نام مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها، امروز هنوز که هنوز مرکزیت داره. هنوز وقتی میخوان بگن که یه جای علمی، مرکزیت علمی مسلمانان، دانشگاه اهل ازهر مرکزیت داره. و دیدیم که جریانات بیداری اسلامی هم با این دانشگاه چی بود. به هر حال این سرزمین، سرزمین بسیار مهمیه. حضرت یوسف وارد این سرزمین میشه، برادرها در ادامه ماجراها به دنبال حضرت یوسف وارد این سرزمین میشن، قوم مهاجرت میکنه به مصر. یه مدتی توی مصر میمونن، زمان وفات حضرت یعقوب و بعد زمان وفات حضرت یوسف میرسه. وصیت میکنه، حضرت یعقوب نگران بوده، ببینید تا اون لحظه‌ای که داشته وفات میکرده میگفته که ما دا تعبدون رو به بعدی، اگه اشتباه نخونم آیه رو، قالوا نعبد الهک و اله آبائک، ما مسلمون میمونیم، ما اله آباد تو رو میپرستیم، همشون هم این تعهد رو میدن. بعد حضرت یعقوب میگه که ولا تموتن الا و انتم مسلمون، حواستون باشه با اسلام بمیرید. میدونسته که اینا احتمالاً دچار یه انحراف و یه مشکلی خواهند شد. حضرت یوسف هم عیناً همین وصیت‌ها رو بهشون میکنه، فقط اضافه میکنه که شما بعد از من گرفتار ظلم فرعون خواهید شد و بعدن یه منجی از فرزندان لاوی احتمالاً ظهور خواهد کرد. و این اولین ذکر منجی در تاریخ هست که ما به این شکل داریم و یه قومی منتظر منجی میمونن. خب بعدن حکومت فرعون میاد سر کار، ما داریم که فرعون ارتباط مستقیم با شیطان داشت، یعنی در واقع از بقایای دولت نوح تمدنی شیطانی، این که میگم تبعیه به این دلیله، در مصر که جاش بود و میتونست شکل بگیره شکل گرفت و بنی اسرائیل رو به بردگی گرفت، ایجاد رعب و وحشت کرد. این که میگن نمیدونم این کشت و کشتارا به خاطر این بوده که پادشاه مصر میخواسته، فرعون مصر میخواسته ساختمون سازی بکنه، این خیلی عجیبه، چون اگه بخوان ساختمون سازی کنن با مردا ساختمون سازی میکنه، این مردا رو میکش، پسرا رو میکش، دخترا رو زندگی نگه میداش. بعد از اون باز همیشه هم نمیکش، یه سال میکش یه سال نمیکشت. خب اگه قرار بود فقط به خاطر جلوگیری از حضرت موسی باشه که نباید این اتفاق میافتاد. حضرت هارون تو همون سالی به دنیا اومد که بچه‌ها رو نمی‌کشتن. این نشون میده که فقط و فقط می‌خواسته این قوم رو برده کنه، ایجاد رعب و وحشت کنه، اینا هیچ اون مأموریت رو نتونن انجام بدن. داستان جلو میره، قوم بنی اسرائیل توی این ماجراها آزموده میشن، امتحان خوبی پس میدن. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، بهشون خداوند نعمت میده و حضرت موسی ظهور میکنه. ماجرای حضرت موسی رو اگه بخوایم پیگیری کنیم که وقتمون حتما از این مدتی که خدمت شما هستیم میگذره، من فقط یه نکته عرض میکنم خدمت شما. وقتی که حضرت موسی ظهور میکنه و بعد اون ماجراها اتفاق میفته و اول میاد سراغ فرعون به تعلیم خداوند، فقط تنها چیزی که برای شخص فرعون داره یه دعوت خیلی ناسهان است. خیلی با زبون لگین همونجوری که خداوند سفارش کرده بهش میگن که ایمان بیار، ولی اصل مأموریتشون این نبوده. به فرعون نمیگن که تو ظالمی، اینجا حکومت مثلا کافرانه تشکیل دادی و ما میخوایم تو رو سرنگون کنیم، در مصر حکومت اسلامی برقرار کنیم، اصلا همچی چیزی نمیگن. میفرما که ارسل معنا بنی اسرائیل، این بنی اسرائیل آزاد کن، بده ما میخوایم ببریمشون. کجا میخواد ببرن؟ میخواد ببرن تو همون سرزمین فلسطین، سر چهارراه جهان، اونجا حکومت جهانی رو، مقدماتش رو فراهم کنن. اصلا کاری به مصر ندارن. برای همینه که میبینید بعد از اینکه اون داستان فرار بزرگ پیش میاد و اینا از رود نیل، نه حتما رود نیل نه، از دریای سرخ، نزدیکی های کانال سوئز امروز خودمون، چون میدونید رود نیل که اینا کنارش زندگی میکردن، مادر حضرت موسی صندوق حاوی حضرت موسی رو به همین رود نیل انداخت، فرعون هم از همین رود نیل گرفتش، کنار کاخش بود. اینجور نبود که اینا یه شب تا صبح فرار کنن تازه برسن به خود رود نیل. اینا توی شرق رود نیل زندگی میکردن و به سمت شبه جزیره سینا، به سمت صحرای سینا حرکت کردن. غالبا اگه می‌خواستن طرف فلسطین برن باید یکم شمالی‌تر حرکت می‌کردن که به آب نخورن. حضرت موسی اینا رو جنوبی‌تر حرکت داد، آوردن به آب خوردن، شروع کردن غر زدن. ایرادی که حضرت موسی می‌گرفتن اندازه ظاهری وارد بود که چرا ما رو اینجوری آوردی، پشت سرمون فرعون، جلومون بیابون، اون بعدترم دریا، کنار دریا گیر کردیم هممون رو میکشه. فرعون 1,600,000 نفر آورده بود دنبال اینا. ببینید خیلی عجیبه برای جمعیت اون روز. اگه مثلا یه قومی که فقط کارشون کارگری بوده فرار کردن که نباید یه همچین چیزی، یعنی بعد از اینکه این داستان غرق شدن فرعون و لشکرانش پیش اومد دیگه هیچ کس تو مصر نبود. فرعون هر چی تونسته بود جمع کرده بود آورده بود. 600 هزار نفر رو به سرپرستی هامان اول فرستاد شب دنبال اینا و صبح خودش با 1,000,000 نفر که جمع شدن 1,600,000 تا اومدن دنبال اینا و اون معجزه پیش اومد و اینا از دریای سرخ رد شدن، قرار شد وارد اون سرزمین بشن، نشدن. 10-15 سال پای کوه طور اینا رو نگه داشت، آموزششون داد. خیلی از این چیزایی که میبینید یهودیای صهیونیستای امروز ما بهش مسلح هستن، از مدیریت و رسانه و غیره و غیره، نتیجه اون آموزش ها هست. و بعدن که حضرت موسی بهشون گفت وارد سرزمین بشید، نشدن. گفتن چی؟ گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاونا قاعدون. ما قوم برگزیده هستیم، از اون چیزایی که ممکنه به سر ما بیاد و خدا کنه به سر ما نیاد، ما فکر کنیم ما قوم برگزیده هستیم، هیچ تلاشی لازم نیست بکنیم، همینجوری بشینیم گیرمون میاد همه چی. اینجوری نیست، حتما اینجوری نیست. اگرچه انشالله در مورد ما ماجراها از این داستانها دیگه گذشته، انشالله که گذشته و تثبیت شده این ماجرا، ولی به هر حال سازوکار اصلی اینه. یعنی باید جدیت میکردن، همون روز از جنگ ترسیدن، هنوزم میترسن اینا. دیدید دیگه، هنوزم اینا ترسو هستن و از جنگ میترسن. توی روایت ما هم گفته شده که ما اگر از جهاد سرباز بزنیم ذلیل میشیم. یه قوم باید از جنگ، یعنی جنگ طلب نباشه، جنگ افروز نباشه که اینا بودن، ولی از جنگ نباید بترسه، مرد جنگ باید باشه، به استقبال این خطرات باید بره. اینا نتونستن و یه 40 سالی توی بیابون سرگردون شدن. توی این 40 سال حضرت موسی معلوم نیست چه به سرش اومد یا به چه به سرش آوردن، چون اینا بعدن سابقه پیامبر کشیشون رو اثبات کردن دیگه، چقدر بلدن پیامبر بکشن. شاید پیامبر خودشون هم ترور کردن، نمیدونیم. هیچ دلیلی، هیچ این سندی وجود نداره الا این سابقه بعدی که برای خودشون درست کردن توی قتل انبیا که جز گناهان اصلیشونه. یه بین طلوعین اینا 70 تا پیامبر کشتن، یه بین طلوعین فقط. بعد از داس حضرت موسی اینا به سرپرستی یوشع وارد بیت المقدس میشن، اونجا حکومت تشکیل میدن. 15 نفر یا 16 نفر از داوران بر اینا که پیامبر بودن، اینا دیگه خودشون میگن داور و پادشاه و اینجور چیزا. و بعد زمان حضرت سموئیل نبی، نوبت بعدش به حضرت داوود میرسه و بعد حضرت سلیمان. در پایان این ماجرا ما هستیم. حکومت حضرت سلیمان بعد از دولت نوح و ملک حضرت یوسف، این قسمت سوم ماجرا بود دیگه. یه حکومت و ملک عظیمی که به نسبت ملک آخر زمان دیگه تکرار نخواهد شد، فقط دیگه بعدیش اون خواهد بود. یه نمونه که خداوند بنی اسرائیل نشون بده که اگر وای میسادید تا پایان ماجرا چه چیزایی میدیدید، چه عجایبی و چه امکاناتی و چه اتفاقاتی. اون ملک از بین میره بعد از داستان حضرت سلیمان. من خیلی دارم به سرعت رد میشم، عذرخواهی میکنم. بعد از حضرت سلیمان بین اینا اختلاف میفته، همونجوری که خداوند در قرآن کریم میگه. دوتا کشور میشن، اسرائیل بالا، یهودیه جنوب. اسرائیل پایتخت همین جایی که امروز الخلیل ما هست، سامره، نابلس یا شکیم، محل قبر مبارک حضرت ابراهیم، دومین شهر مهم این سرزمین هست. و پایین هم یهودیه به پایتختی اورشلیم، همین بیت المقدس امروز خود ما. تاریخو که شما نگاه میکنید دیدید از اینجاها یواش یواش اینا بعد از اینکه حزب الله نتونستن بشن، شدن حزب شیطان. یواش یواش دیگه چیزی که ما از اینا میشناسیم دیگه حزب شیطانه، دیگه دین یهود و دین حضرت موسی و بنی اسرائیل حتی نیست. چه میکنن؟ دو تا سبت در یهودیه زندگی میکردن، بنی یهودا و بنی بنیامین. 10 تا سبت دیگه از فرزندان یعقوب توی اسرائیل زندگی میکردن. اینایی که پایین بودن دولت آشور رو تحریک میکنن، آشوری ها حمله میکنن، اسرائیل رو کامل از بین میبرن. 10 تا سبت بنی اسرائیل تو تاریخ گم میشن. همین امروز تو خود یهودیان مشهوره که یهودیان سامری توی جهان پخش شدن در حالی که معلوم نیست کیا هستن و هیچ خبری ازشون نیست. تمام اتفاقاتی که بعد از این میفته که بسیار زیاد هست، اگر یهودیان مورد حمله واقع شدن باز دوباره مرکزیتشون رو حفظ کردن، الا این جریان. این جریان دارن تو قرآن کریم هم بهش اشاره شده که خودشون رو به کشتن میدن و اسیر میگیرن و چیزای دیگه‌ای که هست. به هر حال 10 سبت از اسباط بنی اسرائیل از بین میرن. اگر افتخاری هم بود مال اینایی بود که دیگه تو تاریخ از بین رفتن. چی به جای بنی اسرائیل میشینه؟ کشور یهودیه و قوم یهود. و برای همینه که شما می‌بینید در تاریخ اسم در قرآن وقتی که از تاریخ گذشته اینا داره اسم بره قرآن کریم میگه اینا بنی اسرائیل بودن، وقتی که از اونایی که توی صدر اسلام بودن اسم بره میگه اینا کیان؟ یهودن. اینا دیگه یه قوم یهود باقی میمونه. از اینجا یه ماجرای کاملا جدید طراحی‌های حزب شیطان شروع میشه. اینا دیگه کاملا حزب شیطان شدن. حزب شیطان اولین کاری که باید بکنه حرکت به سمت شرقه، اون کاری که همین امروز هم با داستان 11 سپتامبر رو این اتفاقات و اینجور چیزا ساماندهی کردن، باید به سمت شرق حرکت بکنن و مشخصا به سمت عراق. اولا باید بیان عراق رو بگیرن، یه داستان دروغی رو درست میکنن به نام بخت و نصر و این چیزایی که میگن، این هولوکاست امروزمون که الحمدلله پتش به آبیخته شده، میگن که بخت و نصر ما حمله کرد، واقعا هم حمله کرده، ولی این که مثلا اینا رو گرفته و این آورده و اینا اسیر بودن و اینجوری نیست. اینا بعد از اینکه به عراق تبعید میشن تو عراق نشون میده که تجارت داشتن، زمین خریدن، حتی تو مناسب حکومتی اینا نفوذ کردن. خیلی عجیبه، اینا اگه قوم برده و اسیری بودن چجوری تو مناسب حکومتی بخت و نصر و پسر بخت و نصر که بعد از خودش میاد به حکومت میرسه نفوذ میکنن، ولی به هر حال میان توی عراق و میمونن. عیناً امروز که اومدن و موندن بنای رفتن ندارن مگر اینکه اتفاقات خاصی بیفته که نتونن تحمل کنن، و الا شما میبینید این چندین سال آیا اتفاقی افتاده که اینا بالاخره عراقو ترک بکنن؟ هیچ همچین چیزی نیست. بعد از این ماجرا حرکت واقعی ترشون شروع میشه، یه گام دیگه به سمت شرق بیشتر. کجا؟ حالا ما با یه سرزمین پنجم که انشالله حتما شما کتاب های شفیعی رو میکنه مفصل در موردش خواهید خوند و خواهید چنید مواجه میشیم به نام ایران. این چهار تا سرزمینی که تا به حال گفتیم از نیل هست تا فرات، درسته؟ این شعار اسرائیل دیگه، شعار اینات که از نیل تا فرات این دوتا خط آبی که رو پرچمشون دارن اینا رو میخوان بگیرن، خاورمیانه رو این مقدار اینا. چرا اینا اون برتر از فرات رو اصلا نمیبینن؟ چرا نمیگن؟ چرا تو حتی شعاراشون هم اون برتر از فرات رو خودشون هم میدونن که اون برتر از فرات رو نمیتونن بگیرن، تلاششون رو میکنن، نفوذ میکنن، ولی اینکه رسما مثل عراق بتونن بگیرنش هیچ وقت تو تاریخ ایران مستعمره نبوده. از اون لحظه و از خیلی قبل، از 6-7000 سال پیش که ما داریم رد تمدن رو توی ایران میگیریم، هیچ وقت ایران مستعمره نبوده، هیچ وقت اینا نتونستن وارد ایران بشن، حکومت با دوامی داشته باشن و ایران اصطلاحاً مستعمره بکنن. در این حال این سرزمین همیشه مهد توحید بوده، احتمالاً از همون روزی که فرزند نوح اومده این سرزمین نگاهبان این منطقه‌ای بوده که توش قرار تمدن ایجاد بشه. ببینید همین امروز هم ما داریم همین نقشو بازی میکنیم. ایران موند، باقی موند، انقلاب اسلامی اینجا اتفاق افتاد، 30 سال مقاومت کرد، امروز این انقلاب اسلامی هل داده شده به سمت این نیل تا فراتی که ما داریم امروز میبینیمش. یه سرزمین بسیار بسیار عجیب، استثنایی، که در کلام پیامبر اکرم همیشه تعریف این ایرانی‌ها شده و به همون چیزایی که فرمودند و خواهید خوند. حالا میخوایم بیان وارد این سرزمین بشن. چجوری باید این کارو انجام بدن؟ یه آقایی رو که متاسفانه ما ایرانی ها خیلی بهمون بر میخوره وقتی که یه بررسی علمی دقیق در مورد انجام میدیم به نام کوروش، تجهیز میکنن از سرزمین های شمالی و شمال شرقی ما. ببینید این شمال و شمال شرق ما اصطلاح روایش قومیه به نام ترک. اون ترکی که ما امروز توی غرب سرزمینمون میشناسیم چیز دیگه ایه، اونی که ما به اصطلاح ترک واقعی توی روایت میشناسیم شمال شرق ما هست. از ترکمنستان بگیرید برید تا مغولستان، ماوراءالنهر رو اونجور جاها. این یه سرزمینه که علاوه جغرافیایی برخلاف مثلا مثل ایرانی که تمدن ساز هست، این کاملا تمدن شکنه. این سرزمین تاریخ هم نشون داده هر وقت ما خواستیم یه تمدن جدی توی ایران درست بکنیم یه قومی از این طرف شرق و شمال شرق ما تجهیز شده اومده و ماجرا رو به شکل دیگه جلو برده. این اولینشه. دومین شما میبینید سر داستان مغول اتفاق میفته. بعد همینجور جلو برید میبینید که غزنویان و سلجوقیان همین ماجرا رو با ما داشتن. بیایم جلوتر زمانی که صفویه قرار بود دیگه جمع بشه و شکست بخوره، سلطان محمود افغان حمله کرد از همین ناحیه به ایران. بیایم جلوتر زمان قبل از انقلاب خودمون داستان شوروی که بالا سر ما تو همین سرزمین به عنوان پاسبان ما گذاشتن که ما نتونیم هیچ تکونی بخوریم. بیایم جلوتر به امروزمون برسیم، داستان القاعده و بن لادن و طالبان و این چیزایی که شما می‌بینید، همیشه ما از این ناحیه مورد تهاجم واقع شدیم، درست در زمانی که قراره که تمدن سازی کنی. همین دیشب میگفت وزیر خارجه آمریکا بی خبر و بدون موافقت افغانستان رفته وارد افغانستان شده برای اینکه یه جوری بین دولت افغانستان و طالبان آشتی بده. چرا در این اتفاق میفته؟ چون این برداره قدرت جدی میشه، حوادث جهان اسلام داره خیلی جدی شکل میگیره، از ناحیه شرق بالاخره یه فکری به حال این ماجرا باید بکنن. اینو ما باید حواسمون باشه که ممکنه توی شرق ما دوباره اتفاقاتی بیفته، انشالله که نمیتونن چون ماجرا اصلا از دستشون خارج شده. به هر حال آقای کوروش رو تجهیز میکنن، از این ناحیه به سرزمین تأکید میکنن آباد و پرتمدن ایران در اون دوره حمله میکنن. تمدنهایی که توی این سرزمین بوده که فقط هم ایران نبوده، بین النهرین بوده، یعنی ایران بزرگتر مجموعه ایران عراق بوده، برای همین خیلی تلاش دارن که نگه دارن این اتحاد بین ما و عراق و از اول جنگ تحمیلی تا امروز که نمیذارن بین ما و عراق اتحاد ایجاد بشه، به همین دلیلی که اون تمدن امکان بازسازی پیدا نکنه که داره پیدا میکنه دیگه، این اتفاق داره میفته. به هر حال این سرزمین رو حمله میکنه بهش، از اینجا یا حتی شاید به روایتی قبل از اینکه وارد اینجا بشه وارد عراق میشه و اصطلاحاً یهودیای اسیری که اونجا بودن رو آزاد میکنه که ما خیلی بهش افتخار میکنیم که اصلا عجب. بعد شما نگاه بکنید ببینید این خطبه‌ای که ایشون میخونه که وجود داره، حالا راست یا دروغ شما کار نداریم، نعوذ بالله عین این خطبه‌ایه که به گوش پسر میخون، میگه من و خداوند بنی اسرائیل مأمور کرده که بیام تو این سرزمین قومشو آزاد کنم، بفرستم اینا برن بیت المقدسشون رو دوباره بسازن، معبدشون رو بسازن. تو چه کاره ای؟ چه نسبتی با اینا داری؟ آیا موحد هستی به این معنا؟ آیا بنی اسرائیلی هستی؟ آیا یهودی هستی؟ آیا بعدن یهودی شدی؟ آیا حکومتت بعدن یهودی شد؟ هیچ همچین چیزی شما نمیبینید. ارتباط کاملا ارتباط سیاسیه، نه ارتباط دینی. و بعد از کوروش شما میبینید داستان کمبوجیه با اون قتل مشکوکش تو بازگشت از مصر و قتل، یعنی ترور دیگه رسمی بردیا که با اینا نمی ساخته، و بعد از این خاندان میگیرن تحویل داریوش میدن به عنوان یکی از سرداران سپاه کوروش. و بعد در زمان داریوش یا در زمان خشایارشا هست که یه هولوکاست بسیار بسیار بزرگ و عظیم توی ایران اتفاق میفته به اسم واقعه پوریم که معمولا به ماها نمیگن و ما هم نمیدونیم که چه کشتار عظیمی، 3 روز خونه، یعنی 2 روز و 1 روز هم توی شوش اضافه تر که پایتخت بوده، 3 روز خونه ایرانیا بر اینا مباح میشه و تا میتونن میکشن. به در واقع توطئه و رهبری همین خانم ایستر ملکه خشایارشا و مردخای که پسر عموش بوده، که احتمالاً این واقعه باید زمان داریوش اتفاق افتاده باشه نه زمان خشایارشا. چرا حالا میگن زمان خشایارشا؟ ما هم نمیدونیم که چرا اینقدر اصرار دارن که داریوش رو مبرا بکنن از این جریان. به هر حال بعد از این ماجرا اینا چند گروه میشن، خیلی داره دیر میشه ولی من با سرعت میگم و این تیکه آخرش رو خیلی سریعتر سعی میکنم جمع بکنم. یه گروهشون بر میگردن بیت المقدس، گروه بسیار نخبه و اندک به سرپرستی عزرای کاهن، همین عزیری که ما توی قرآن کریم اسمشو داریم که و قالت الیهود عزیر ابن الله، و همونه که به اشتباه میگن همون کسیه که 100 سال خداوند میراندش و بعد زنده شد که این نبوده. برها این آقا میره تورات رو تحریف میکنه، نهمیای سردارشون هم میره، این دیواری که دور اورشلیم هست رو میکشه، نه این دیوار فعلی چون اینا زیاد دیوار دور خودشون میکشن بس که میترسن، هم گیتوهای زمان جنگ جهانی رو داریم، هم قلعه خیبر رو داریم، هم این دیوار حائل امروز رو داریم، هم اون دیوار اون روز رو داریم، اون دیوارم اون دور میکشه و اینا اون تو میمونن. یه عده زیادیشون باقی میمونن تو عراق چون نیومده بودن که برن. یه گروهشون هم بعد از این ماجرای هخامنشیان وارد ایران میشن و سعی میکنن نفوذ کنن توی ایران. ما این نفوذ رو تا مشروطه و تا امروزمون حتی داریم، این آدمایی که از اون روز وارد ایران شدن همیشه این نفوذ وجود داشته ولی قدرت نتونستن این وقت بگیرن. و یه گروهیشون مهاجرت میکنن میرن حجاز. توی تاریخ به اینا میگن که شما برای چی رفتید حجاز؟ میگن ما بس که قوم مظلوم میبودیم، اذیتمون میکردن، میکشتنمون، اصلا این بازیایی که در میارن دیگه، امروز هم مظلوم نمایایی که میکنن، ما رفتیم توی سرزمین بی آب و علف که هیچ کسی کارمون نداشته باشه. بعد تو تاریخ جلو که میریم میبینیم اتفاقا بعد از مهاجرت اینا پیامبر آخرالزمان اونجا ظهور کرد. میگن بله ما چون خبر داشتیم، واقعا هم خبر داشتن دیگه، قرآن کریم میفرمان یعرفونه و کما یعرفونه ابنا این پسراشون با چهره میشناختن، نه اطلاعاتی داشته باشن، همینجوری میشناختن پیامبر رو، دقیقا نمیدونستن که کجا ظهور میکنه پیامبر آخر زمان. ما رفتیم به استقبال پیامبر آخر زمان. خب سوال این چه استقبالیه که تا آخر عمر مبارک این پیامبر آخر زمان شما به تعداد انگشت دستم بهش ایمان نیاوردید و هر چی نگاه میکنید شما میبینید توطئه است و دشمنی و فتنه و اینجور چیزا، که این چه استقبالی بود شما کردید؟ شما جنگای پیامبر اکرم رو نگاه بکنید، روی نقشه علامت بزنید، 1 2 3 4 به ترتیب زمان براش بذارید، به هم وصل کنید، میبینید یه پیکانه به سمت بیت المقدس. یعنی پیامبر بی سر و صدا داشتن میرفتن به سمت بیت المقدس، همون جایی که بالاخره باید سپاه پیامبر آخر زمان یا وصی پیامبر آخر زمان واردش بشه، و اینا نذاشتن که اون اتفاق بیفته. پیامبر در مرزهای روم به شهادت رسوندن و نذاشتن که پیامبر وارد اون سرزمین بشن، جلو وصی پیامبرم گرفتن. بعدم تو سال 15 هجری قرارداد صلح بستن و اونجا رو بدون جنگ گرفتن و تموم شد ماجرا. سپاه و سرشو کج کردن به کدوم سمت حمله کنن؟ به سمت ایران، اون ایرانی که اینقدر پیامبر اکرم سفارش رو کرده بودن، حالا مورد هجمه واقع شد. اینجاست که میبینید اهل بیت و امیرالمومنین سلام الله علیهم اجمعین حواسشون بود که این ایرانی ها نباید تو این هجمه چنان ضربه‌ای ببینن که دیگه از اسلام بریده بشن. اسلام شیعی اهل بیتی رو به پذیرفتن و شما میبینید که چجوری این نسبت برقرار شد. حتی در مورد وجود مقدس شهربانو مادر امام سجاد، اگرچه علاد تاریخی بعضی ها تشکیک میکنن، ولی همونهایی که تشکیک میکنن هیچ مادر دیگه ای اگر ایشون نباشه بر امام سجاد تو تاریخ سراغ ندارن. این نشون میده که این ازدواج کاملا طراحی شده، حساب شده، فرزند یزدگرد بوده دیگه. و جالبه داریم یزدگرد وقتی که از ایران داشته فرار میکرده میاد جلو همین ایوان مدائن، باید بسیار روایت داریم از وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه، میاد میگه که با این ایوان خداحافظی میکنه و میگه من دارم میرم یه روزی با فرزندم که جهانو خواهد گره برمیگردم. بیچاره فکر میکرده که این وقتی برمیگرده به نفع خودشه، ولی میدونسته، ببینید همه میدونستن که قراره چه اتفاقی بیفته. و این پیوند محکم میشه در زمان امیرالمومنین، به جایی میرسه که اشعث برمیآشوبه به امیرالمومنین، میگه چقدر این سرخ موها رو تو تحویل داری میگیری توی حکومت خودت. میدونی ایرانی ها سرخ مو بودن دیگه، مثل عشایر بختیاری امروز ما، چشای آبی، موهای قهوه‌ای مایل به قرمز، این تیپی بودن ایرانیای اون دوره. چقدر اینا رو تحفیل میگه. بعد میرید توی داستان اهل بیت و ادامه ماجرا چه اتفاقاتی میفته. به هر حال ما به سرعت از این جریان بیایم بیرون، خیلی دیگه داره زمان میگذره، من بذاری چند صد سال بپرم. بعد از ظهور اسلام داستان عاشورا اتفاق میفته و پایگاه‌های تمدنی که ما برشمردیم یواش یواش یه شکل دیگه ای میگیره. یه پایگاه توی مدینه است که تقریبا از خاصیت تا حد خیلی زیادی میفته. یه پایگاه توی شام شکل میگیره. بنی امیه کلن میرن همون جایی که باید میرفتن، نگاهبان اون حوزه میشن که کسی وارد روم نشه و رومو نگیره. و این طرف اهل بیت پایگاه به سمت کوفه، همین کوفه‌ای که از اول تاریخ داشتیم صحبتشو میکردیم، هول میدن در زمان امیرالمومنین. و بعد ادامه ماجرا، این قضایا میگذره، یه نهضت علمی شکل میگیره در زمان انتقال قدرت از بنی امیه به بنی عباس. جریان تمدن سازی به جد از طرف اهل بیت شروع میشه. ما دو تا ماجرا بعد از عاشورا داریم، یکی قیام ها و حکومت، یکی ماجرای تمدن سازیه. این قیام ها و حکومت از همین داستان توابین و مختار و اینا شروع میشه، در قرن چهارم به اوج خودش میرسه. قرن چهارم که تمدن اسلامی دوران شکوفاییش حساب میکنن، دورانی که حکومت ها همه شیعیه، در ایران آل بویه است، در مصر خلفای فاطمی هستن و بقیه جاها توی سوریه و شام و غیره حکومت های شیعی وجود داره. این حکومت های شیعی ادامه حیات میدن. من بعدا پایان این ماجرا رو که به صفویه میرسه، اگر برسم، توضیح خواهم داد خدمت شما که صفویه ابتکار نبود که خود اونا داشته باشن. صفویه دستاوردای تمدن سازی آل بویه بود و تمدنی که صفویه درست کرد بر ما ارتباط با غرب بود که تو دوره قاجار خودشو نشون داد. خیلی از این جهت نمیشه صفویه رو تعریف و تمجید کرد که مثلا اگرچه تمدن شیعه تو اون دوره تثبیت شد، حکومت شیعی اتفاق افتاد، ولی این اتفاق تو سطح تمدنی افتاد نه تو سطح سیاسی. یعنی این کار داشت میشد. از اینجا من به صورت بگذرم، این جریان حکومتی رو رها کنید، بیاد جریان تمدن سازی مبتنی بر علمه و توسعه علمه. در زمان امام سجاد سلام الله علیه مبنای اخلاقی و عرفانی این توسعه علمی گذاشته میشه. در زمان باقرین سلام الله علیه ما این علم به جدیت گسترش پیدا میکنه. اینا در زمان امام کاظم سلام الله علیه متوجه میشن، یه وقفه ایجاد میکنن، اون وقفه یه جور دیگه پاسخ داده میشه که واردش نمیشیم. در زمان امام رضا به اوج خودش میرسه و بعد از زمان امام رضا همونجوری که آقای شفیعی هم فرمودن که این خیلی برکت داشته این هجرت، چون قراره که یواش یواش دوران غیبت آغاز بشه و ما غیبت و آثارش از زمان امام جواد به این طرف یواش یواش نشانه هاشو داریم و اتفاقاتی که میفته، این علمی که تولید شده باید یه جایی به امانت گذاشته بشه. اون جا رو پیامبر قبلا آدرسش رو داده بودن، لو کان العلم فی ثریا لتناوله رجال من فارس. اگر علم در ثریا هم باشه مردمی از اهل فارس بهش دسترسی، یعنی ببرید اونجا. و امام رضا هم جوری که فرمودن با شهادت خودشون، و جالب ببینید این شهادت نه توی مرز که توی طوس اتفاق میفته. مرزای امروز ما رو نگاه کنید، اگر این اتفاق توی مرز افتاده بود مسجع شریف علی ابن موسی رضا سلام الله علیه امروز کجا بود؟ و توی دوران حکومت کمونیستی شوروی چه به سرش اومده بود؟ یه واقعی احتمالاً بدتر از بقیه، ولی اینجوری نشد. امام هجرت کردن آمدن توی طوس، تو طوس به شهادت رسیدن، بعد ورود امامزاده ها رو داریم، هم قبل از این ماجرا هم بعدش به وفور. و این جریان امامزاده ها به سرعت ایران رو میگیره. من این جریان حزب شیطان رو کلن رها کردم که اینا چه کردن بعد از داستان بنی عباس و ماجرای رنسانس که اتفاق افتاد، چی شده، چه جوری سعی کردن تمدن خودشونو بسازن. اجمالا بدونید دیگه، تمدن ما رو سعی کردن با حمله مغول از بین ببرن، عثمانی رو علم کردن مقابل این تمدنی که ما داریم به عنوان یه صد. همیشه میگن که عثمانی صدی بود برای نفوذ غرب به شرق، در اصل که غرب اون دوره تمدنی نداشت که بخواد نفوذ بده توی شرق. عثمانی یه صدی بود در مقابل تمدنی که توی شرق به طور واقعی داشت شکل میگرفت که وارد اروپا نشه. و بعدن که این ماموریت تموم شد، عثمانی رو با نفوذ فراماسونا تموم کردن کارش رو، رنسانس رو ایجاد کردن، جنگای صلیبی رو درست کردن و و و و همه این چیزایی که شما دارید میبینید. مبانیشون رو گذاشتن، رنسانس تحول علمی براشون ایجاد کرد، پروتستانتیسم رو ایجاد کردن به عنوان یه تحول در دین که باید این تمدن جدید رو پشتیبانی کنه. آمریکا رو دوباره کشف کردن بعد از اینکه مسلمونا کشفش کرده بودن از روی اطلاعات، و همه میبینید یهودیا بودن توی این ماجرا، هم آقای لوتری که پروتستانتیسم رو درست کرد، هم دانشمندانی که رنسانس رو ایجاد کردن، همین آقای کریستوف کلمبی که از روی اطلاعات مسلمونا میگن اتفاقی میخواست بره هندو کشف کنه، را اصلا خیلی حرف مسخره و شوخیه. تو اون دوره همه به سمت شرق میرفتن، فاسکو دا گاما، نمیدونم بارتولومو دیاز، همه اینایی که بودن دریانوردهای پرتغالی میرفتن شرق، چون میدونستن تو شرق چه ثروتی خوابیده. این آقا مثلا یهو کنجکاویش گرفت که از سمت غرب بره دور بزنه دنیا رو، بیاد ببینه به هند میرسن. خودشون میدونستن سواحل چین و ژاپن اونجا مانعشون خواهد بود، چجوری حالا میخواستن بیان هند و بعد میگن ما به هند رسیدیم؟ نه، اینا میدونستن که چه خبره. کشتار عظیمی کردن بین سرخپوستایی که داشتن اون دوره مسلمون میشدن، و شواهدش وجود داره که سرخپوستا تو اون دوره داشتن مسلمون میشدن، و حکومتشون رو درست میکنن و تمدن سازیشون رو اون دوره انجام میدن، و داستان رنسانس و اتفاقات اروپا رو که دیگه متاسفانه نمیرسیم با هم دیگه اینا رو صحبت کنیم که چه بلاهایی سر اروپا آوردن، چه جوری روم رو از بین بردن و روم شرقی چه اتفاقاتی افتاد. ولی به هر حال رسیدیم و رسیدیم تا دوران تقریبا معاصر ما. باز اینجا مثل همون موردی که عرض کردم و موارد دیگه‌شو نرسیدم که بگم خدمت شما، دوباره میبینید که یه زن مبنای جدی این تمدن سازی میشه، وجود مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. این روایتی که علم در آخر از زمان از کوفه رخت برمی‌بنده در قم ظاهر میشه و از قم به همه دنیا صادر میشه، با هجرت بزرگ ایشون به ایران و در مدفنش و شهادتشون دقیق تر بخوایم بگیم توی قم و دفنشون اینجا، این پایگاه رو ایجاد میکنه، این پایگاه برای ما میمونه. در زمان مرحوم آشق عبدالکریم این پایگاه به جد شکل میگیره. ما ظاهر ماجرا رو که میبینیم، اینو آشق عبدالکریم آدم خیلی غیر سیاسی بوده، ولی شما ببینید سیاسی ترین و بزرگترین کار تاریخ این سرزمین رو ایشون انجام میده، حوزه علمی قم رو تثبیت میکنه. پشت سرش در زمان مرحوم آقای بروجردی این حوزه تثبیت میشه، گسترش پیدا میکنه، و از همه مهمتر اینه که با اون الازهری که گفتم خدمت شما، یعنی ایران و مصر، ارتباط جدی برقرار میشه. تشیع به رسمیت شناخته میشه توی جهان اسلام، تشیعی که چند سال بعد قرار مبنای یه انقلابی بشه که قرار دنیا رو به هم بریزه و به این روزی برسونه که ما رسیدیم و پشت سرش وجود مقدس حضرت امام. من یه 3-4 دقیقه یه چیزی رو فقط به سرعت بگم، این تحلیل رو حیفم میاد که برای شما نکنم که به امروزمون برسونیم ماجرا رو. عذرخواهی میکنم خیلی دیر شد، من بیشتر دلم میخواست که از فرمایشات شما استفاده کنم و تو پرسش و پاسخ چیز یاد بگیرم. ما از انقلاب به این طرف 3 دهه رو پشت سر گذاشتیم. آزمونی که ما داریم میدیم آزمون ولایت پذیریه. اگر قرار باشه وجود مقدس امامی یه روزی ظهور کنن که دین جدیدی میارن و اگر قرار باشه ما اون روز با اطلاعات و عقیده و سلیقه خودمون این دین رو بپذیریم یا نپذیریم، ماجرا جلو نمیره. یعنی اینقدر فتنه‌های پیچیده‌ایه که جز با ولایت و ولایت پذیری حل نمیشه. انقلاب ما اگر جنبه مقدمی داره غیر از بمایست حکومتش و اینا که مهم هست و تمدن سازیش، این آزمونیه که ما داریم سر ولایت پذیری میدیم. این 3 دهه رو من با اجازه شما میخوام شروع کنم تحلیل کنم خیلی با سرعت، خیلی خیلی با سرعت، که ما این 3 دهه رو با آزمون ولایت پذیری چه کردیم. شروعش رو از تابستون سال 58 میذارم به دلایلی که الان نمیتونم بگم خدمت شما. از روز قدس، از اعلام روز قدس که ما رو به امروزمون رسونده و خیلی 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 واقعه مهمیه. تابستون سال 58 این جریان کلید میخوره، اصطلاحاً شروع میشه آزمون ولایت پذیری ما. 10 سال تا تابستون سال 68 مردم آزمون ولایت پذیری میدن از همه فتنه هایی که توی انقلاب شاهد بودیم و دیدیم یا نبودیم و خوندیم، تا مهمترینش داستان دفاع مقدس و جنگ تحمیلی و اتفاقاتی که افتاد و معجزاتی که جوانای اون دوره کردن توی تبعیت از امام. این دوره بعد از این که با موفقیت از طرف مردم و متاسفانه با عدم موفقیت از طرف خواص مواجه شد، ما با یه تعبیر تلخی توی تابستون سال 68 شایسته این شدیم که اماممون رو از دست بدیم و با ولی فقیه دیگه ای ادامه راهو بدیم که اثبات کنیم که ما فقط و فقط تحت تأثیر جاذبه ملکوتی امام قرار نگرفتیم که این راهو شروع کنیم. یادتون هست یا یادمون هست که اون روز که امام حالا میگم وفات کردن که داره ضبط میشه، عرض کنم خدمت شما که از بین ما رفتن همه گفتن که دیگه دوران امام تموم شده، ایران تموم میشه، و بعد دیدید که نه، این اتفاق نیفتاد. ما باید این موضوع رو ثابت می‌کردیم که ما مسئله‌مون مسئله ولایت فقیهه. دور دوم با حضرت آقا مردم شروع کردن از تابستون سال 68 تا تابستون سال 78. چه اتفاقی افتاد؟ داستان فتنه و کوی دانشگاه و چیزای دیگه‌ای که پیش اومد. 10 سال توأم با صبر، توأم با مظلومیت، توأم با رنج مردم نشون دادن که مردمی که 10 سال پای جنگ وایساده بودن، انقلاب کرده بودن، آتش بودن، 10 سال تونستن تحمل کنن صبر و سکوتو. خیلی خیلی دورانه سختی بود. کسایی که اون دوره رو توی سن بلوغ و فهمیدگیشون گذروندن میدونن که چه دوران سختی بود. اون دوران گذشت، مردم خوب اومدن بیرون از این آزمایش، خواص دوباره شکست خوردن توی این ماجرا. و پاداششون این بود که از تابستون سال 78 کم کم دوران خوشیشون شروع شد. آزمون دوران خوشی که سخت‌تر از آزمون دوران ناخوشی پیش اومد. 10 سال از تابستون 78 تا تابستون سال 88 ما آزمون دوران خوشیمون رو گذروندیم تا رسیدیم به فتنه عظیم 88. توی فتنه عظیم 88 به نظر من میرسه که ولایت فقیه دیگه توی ایران تثبیت شد، حداقل در بین مردم. خواص همچنان دچار مشکل بودن و هستن. شما نگاه میکنید میبینید تابستون سال 89، درست 1 سال بعد از اون، دوباره این تابستون سال 58 شب 23 ماه مبارک با روز قدس یکی میشه. 31 سال گذشته دیگه، 31 سال که میگذره تاریخ شمسی و قمری به هم دیگه منطبق میشه. چون توضیح سال 58 رو ندادم که چی بود ماجرا، اینجام تا حدودی مبهم خواهد بود، ولی اجمالا بدونیم که تابستون سال پارسال یه اتفاق بسیار بسیار بزرگ افتاد. ما یه جایزه بزرگ گرفتیم و وارد دور دوم انقلاب اسلامیمون شدیم که به سرعت بعد شما میبینید که از پاییز و زمستون اون سال جریانات به شکل دیگه رقم خورد، شروع شد و به اینجایی رسیدیم که امروز رسیدیم. و امیدواریم که این ماجرا عیسایی نداشته باشه ادامه پیدا بکنه. انشالله ما همون قومی باشیم که پیامبر فرمودن که چقدر مشتاق دیدار برادرانم هستم. اصحاب گفتن که مگه ما برادران شما نیستیم؟ فرمودن که نه، شما اصحاب من هستید، برادران من در آخر زمان میان و در حالی به من ایمان میارن که منو ندیدن، از روی نوشته های روی کاغذ. و این افتخاریه که برای قوم ایرانی آخر زمانه که انشالله ما همون قوم باشیم، ما خرابش نکنیم که یه قوم دیگه 100 سال دیگه 200 سال دیگه بیان این مأموریت رو اونا به انجام برسونن. انشالله که ما شاهد اون روز باشیم. عذرخواهی میکنم از شما و باز از آقای شفیعی و دوستانشون و مؤسسه موعود تشکر میکنم که این امکان رو در اختیار بنده قرار دادن. و السلام علیکم و رحمت الله.